بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت شما خوبان که پای گیرنده‌های خودتون نشستید تا دوشنبه شب دیگر به صورت زنده بیننده برنامه راه و بیراه باشید. برنامه‌ای که دوشنبه شب‌ها در این شبکه تقدیم حضور شما میشه و هدفی که دارد و قایتی که در پیش گرفته جدا کردن وهابیت از سایر مذاهب اسلامی است و نشان دادن راهی که اونها در پیش گرفتند، تناقض و تضادهایی که آنها دارند با سایر مذاهب و ریشه یابی تفکرات وهابیت. در این برنامه در خدمت سید عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم که بنده امشب هم به نامه دیگه از شما عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این ایام و در عزاداری هایی که شرکت میکنند ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نفرمایید.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. میدانید در هفته های گذشته قبل از ویژه برنامه‌ای که در این ایام تقدیم حضور شما میشد در برنامه راه و بیراه مطالب و مسائل رو حضرت استاد مطرح کردند و استاد عزیزمون پرداختن به موضوعات متعددی که اختلافات بین وهابیت و سایر مسلمان‌ها رو نشان میداد و به صورت مستدل و مستند که شما پیگیری کرده باشید میبینید که این روند همچنان انشاءالله ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم و پس امشب رو مطرح بکنیم و طرح سوال بشه، دوست دارم که استاد یزدانی خلاصه‌ای از مطالبی که در جلسات گذشته مطرح شد تقدیم حضور شما بکنند که انشاءالله هم بنده استفاده بکنه هم شما و هم یادآوری باشه که مطالب بهتر در ذهن‌های ما بماند. در خدمت شما هستم استاد.
خب ما در برنامه راه به راه حالا بعد چند مدتی تصمیم گرفتیم که یه بخشی رو باشه حالا که با این عنوان وهابیت از گفتار تا عمل.
بله
بله. توی بخش وهابیت از گفتار تا عمل در برنامه هفته که گذشت، یعنی هفته گذشته برنامه راه به راه که البته دو هفته فاصله شد و ما توفیق نداشتیم در این دو هفته در خدمت بینندگان عزیز باشیم، بحث توهین و فحاشی شبکه‌های وهابی رو نشون دادیم که از یک طرف گفته بودن فحاشی نمی‌کنیم، خیلی بده، مادر ما به ما یاد نداده فحاشی و از این مسائل، و از اون طرف باز کلیپ از خود همینا پخش کردیم که فحاشی کردند و بی ادبی کردند نسبت به بینندگان عزیز و از خود آقای محمد ابن عبدالوهاب رسما فتوا نقل کردیم که گفته بود در جنگ‌ها به اونی که با کسی که می جنگید به خودش و به خانوادش فحاشی کنید و سب کنید. انشاءالله سعی میکنیم که این بخش رو ادامه بدیم. و در هفته‌های گذشته بحث ما در بحث وساطت در فیض بود. در بحث وساطت در فیض عبدالله به صورت کامل بحث کردیم، انسان کامل رو هم بحث کردیم و انشاءالله در هفته‌های بعد بحث حجت، بحث غوث، بحث قطب رو مطرح خواهیم کرد اگر رسیدیم این هفته، اگر نرسیدیم در هفته‌های بعد انشاءالله انجام خواهیم داد. و انشاءالله این هفته قصد داریم در بحث ادعا تا عمل، بحث توهین‌های اینها رو به اهل بیت علیهم السلام مطرح کنیم. البته خب انشاءالله در آینده ما مفصل این قضیه رو بحث خواهیم کرد، اما چون ایام حضرت زهرا سلام الله علیها است، ادعای اینها مبنی بر اینکه حضرت زهرا رو خیلی دوست دارن، ولی از همون طرف خود وهابی ها توهین های بسیار رکیک و زشتی رو به حضرت زهرا سلام الله علیها کردن. اینها رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد، هرچند که در ایام شهادت حضرت زهرا در دهه اول دوستان عزیز اینها رو نشون دادن، دوستان دیگه اساتیدی دیگه نشون دادن، ولی خب تکرار این مسائل قطعا مفید خواهد بود و اینکه جا بیفته برای شیعه و سنی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه هیچ گونه احترامی برای اهل بیت قائل نیستند. اهل بیت رو بر حال حتی در حد منافق میدانن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت زهرا رو، و بعضی از اونها هم حضرت زهرا علیه السلام رو در حدی توهین کردن و گفتن عقلش رو نعوذ بالله از دست داده. ان شاء الله خدمتتون هستین.
ممنونم از شما استاد یزدانی، همینطور که استاد عزیز هم فرمودن به عنوان حالا خلاصه‌ای از گفتارهای قبل بحث وهابیت از ادعا تا عمل هفته گذشته تقدیم حضور شما شد. شاید واقعا این سوال در ذهن شما عزیزان به وجود آمده باشه. گاهی وهابی ها میان ادعا میکنن که محبت اهل بیت رو دارن، محبت اهل بیت رو دارن، محبت حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیه ها رو دارند. دوست داریم بیشتر امشب به این موضوع بپردازیم، ببینیم آیا واقعا این چنین هست. آنچه که حرف دل وهابیت هست و گاهن لغزیده بر کلام اینها، اون حرف چیست که واقعیت تفکر اینها رو نسبت به حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیه ها مشخص کرده؟ قطعا این موضوع میتونه راهگشا باشه، چه برای شیعیان برای فهم درست و بهتر از وهابیت، چه برای اهل سنت برای فهمیدن تفاوت هایی که خودشون با وهابیت قائل هستن از دیدگاه نگرش به حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیه ها، و حتی برای خود وهابی ها که اگر احیانا گول خوردند بدانند بزرگان اینها چه اعتقاداتی رو داشتن و چه مطالبی رو مطرح کردن. ادعا رو میدانید چه هست؟ محبت به حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیه ها از طرف وهابیت. اما آنچه که واقعیت هست و فاصله داره با ادعاش رو در خدمت استاد یزدانی هستیم، بفرمایید.
بله، خب بحث لزوم محبت به اهل بیت علیهم السلام از آیات قرآن کریم کاملا قابل اثبات و واضح هست و اجماع تمام مسلمانان بر این هست که محبت به اهل بیت علیهم السلام اجر رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. با اینکه انبیای گذشته هیچ کدوم برای زحماتی که کشیده بودند اجری از خداوند نخواستند، ولی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله تعبیر فرق میکنه. اون حضرت محبت به اهل بیت علیهم السلام رو پاداش رسالت خود قرار دادن و همه مسلمان ها بر این اجماع دارن که باید اهل بیت علیهم السلام رو و نزدیکان پیغمبر رو دوست داشته باشن. وهابی ها طبیعی هست که همین ادعا رو داشته باشن. اونها هم مدعی هستن که ما حضرت زهرا امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین رو خیلی دوست داریم و حتی بعضی از اینها اومده بودن و ادعا میکردن در شبکه های وهابی که ما اونها رو از فرزندانمون هم بیشتر دوست داریم. این ادعای اینها هست، همیشه این ادعا رو مطرح میکنن در کتاب های خودشون و حتی گاهی در همین منهاج السنه ابن تیمیه، کتاب های دیگه ابن تیمیه هست که هر کس به حضرت زهرا فحش بده کشتنش واجب هست. این ادعاشون هست، نیازی به اثبات نداره این ادعا و همیشه این مدعی بودن. اما وقتی بحث عمل میرسه میبینیم که وهابی ها کاملا این حرف رو فراموش میکنن و توهین های بسیار رکیکی نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارن. در بحث امیرالمومنین که فراوان هست، توهین های ابن تیمیه یکی دوتا نیست، به صدها مورد میرسه. یکی دیدم اتفاقا یکی از علما ادعا کرده بود که در هیچ کتابی از کتاب‌های ابن تیمیه نیست مگر اینکه توهینی به اهل بیت علیهم السلام شده، و در هیچ صفحه‌ای از صفحات منهاج سنه شما نمیتونید بحث اهل بیت علیهم السلام رو پیدا کنید مگر اینکه ابن تیمیه به نحوی به اهل بیت علیهم السلام توهین کرده و به خصوص به امیرالمومنین. گاهی میخواد توهین کنه، جرأت نمیکنه، حرف رو از زبان خودش بزنه، از زبان نواسب میزنه، میگه اگر نواسب این حرف رو بزنن این سوال رو بپرسن شما چه جواب میدید؟ توهین میکنه اما جرأت نمیکنه از زبان خودش بگه. گاهی از زبان سپاه معاویه حرف میزنه، میگه اگر سپاه معاویه بیعت نکردن با امیرالمومنین به خاطر اینکه امیرالمومنین عاجز بود از اجرای عدالت، و از این توهین هایی که انشالله در بحث مفصل بحث ارتباط وهابیت با اهل بیت که در آینده بحث خواهیم کرد و بحثش خواهد رسید مطرح خواهیم کرد. و اما امروز انشالله فقط بحث توهین های اینها رو، اونم بخشی از اونها رو نسبت به حضرت زهرا مطرح خواهیم کرد. یکی از علمای بزرگ اهل سنت وهابیت آقای ابن عثیمین هست. ایشون متوفای 1421 هست، همین 14-15 سال پیش از دنیا رفته، و ایشون در کتابی داره به نام شرح صحیح مسلم. در این شرح صحیح مسلم آقای محمد بن صالح العثیمین که میبینید اینم کل مشخصات کتاب هست، الجزء السادس از این کتاب، کتاب الجهاد و سیر، در ذیل همون روایت مشهور و معروفی که دوستان عزیز حفظ هستن، همه شیعان این روایت رو حفظ هستن، صفحه 74 از جلد 6 که در روایت آمده فعبا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه شیئا فوجدت فاطمه على ابي بکر في ذلك قال فحجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله 16. خود روایت صحیح مسلم هست که واضح و روشن هست. حضرت زهرا ناراحت شد از دست او و خشم گرفت بر ابو بکر، با او قهر کرد، باهاش حرف نزد تا زنده بود و بعد از رسول خدام 6 ماه بر حال در این دنیا بود و بعد از 6 ماه از دنیا رفت. در شرح این روایت ایشون میاد توهین بسیار زشتی به حضرت زهرا سلام الله علیها میکنه و دیگه واقعا آدم نمیتونه در برابر این آقا چی بگه و قضاوت رو بهتر هست که به عهده وهابی ها بگذاریم که خود وهابی ها قضاوت کنن که ببینن این آقا چی گفته. میگه نسأل الله ان یعفو عنها، ما از خدا میخواییم که از حضرت زهرا بگذرد از این گناهی که انجام داده. چرا؟ میگه ابوبکر اگر ادعا کرد که لا نور است ما ترکنا صدقه، اگر ادعا کرد که فدک به حضرت زهرا نمیرسه، به نظر خودش عمل نکرد، بلکه استدلال ابوبکر به نفس روایت پیغمبر بود و کان علیها ان تقبل قول النبی، بر حضرت زهرا لازم بود که سخن پیغمبر رو قبول کنه. یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها صراحتاً با سخن رسول خدا مخالفت کرده و من لم یحکم بما انزل الله چی میشه؟ فاولئک هم الکافرون. هر کس بر حال
دستور خداوند،
دستور خدا و به دستور پیغمبرش عمل نکنه کافر هست قطعا. نص صریح قرآن کریم هست، هر کس به حرف پیغمبر گوش نده فاسق هست، هر کس به حرف پیغمبر گوش نده بر حال
عذاب الهی
عذاب گرفتار عذاب الهی میشه. ایشون در اینجا داره ادعا میکنه که نعوذ بالله حضرت زهرا سلام الله علیها با نص صریح سخن پیغمبر مخالفت کرده، باید حرف پیغمبر رو گوش میکرد ولی گوش نکرده دیگه، روایت واضحه روشنه که گوش نکرده. یا اینجا حضرت زهرا نعوذ بالله با حرف پیغمبر، با نص صریح سخن پیغمبر مخالفت کرده که مخالفت با او کفر واضح است، یا اینکه روایتی که ابوبکر نقل کرده درست نیست. به هر حال بعد در ادامه باز حرف دیگه ای میزنه، ولکن کما قلت لکم قبل القلیل، اما همونطور که قبل از این گفتم، پیش از این خیلی کمی جلوتر گفتم، این دل مخاصمه لا یبقى للانسان عقل یدرک به ما یقول و ما یفعل. میگه در زمان مخاصمه دعوا متاسفانه، ببین چه توهین زشتی به حضرت زهرا سلام الله علیها میکنه، در دعوا برای انسان عقلی باقی نمیماند که درک کند چه میگوید و چه عمل میکند.
این رسالت به حضرت صدیقه طاهره بود،
یعنی نعوذ بالله حضرت زهرا وقتی داشته با ابوبکر مخاصمه میکرده سر ارث که پیغمبر براش باقی گذاشته، مالی که پیغمبر براش در زمان حیاتش به اون حضرت هبه کرده بوده، چون با ابوبکر مخاصمه میکرده عقلش رو نعوذ بالله از دست داده بوده، عقلش رو از دست داده بوده که داشته مخاصمه میکرده و اینجا با ابوبکر این گونه حرف زده. این توهینی بسیار بسیار رکیک و زشتی است که برحال اگر این همین برحال حرف رو من درباره ابوبکر میگفتم، الان شیعه و سنی دوست و دشمن صداش در میومد که شما چرا همچین حرفی زدی. الان من مثلا همین این همین رو ترجمه کنم و بگم که ابوبکر همچین اینطوری بوده، آیا صدای اینها در میاد یا نمیاد؟ آیا صدای همگی بر حال فریادشون بلند میشه که این توهین کرده؟
حتی استاد زین، اگر من به نظرم یکی از شبکه‌های وهابی در حال بحث و مخاصمه بگی، خب در هنگام مخاصمه عقل انسان زائل میشه، قطعا تماس رو قطع خواهند کرد و قطعا مناظره رو بهترین بهانه براشون خواهد شد که فرار بکنن از مناظره. اما همین نسبت رو به حضرت صدیقه طاهره دادن.
بله، عند المخاصمه لا يبقى للانسان عقل الانسان عقل يدرك به ما يقول او ما يفعل او ما هو فيه الصواب. میگه اصلا عقل براش باقی نمیمونه که حق چیه و باطل چیه، فقط و فقط مخاصمه میکنه. فنسال الله ان يعفو عنه، ما از خدا میخوایم که بگذره از حضرت زهرا با این کاری که کرد و از این که قهر کرد با خلیفه رسول خدا. این هم گناه دوم و گناه بزرگتر هست دیگه. قهر با انسان مؤمن طبق نص صریح صحیح بخاری حرام هست. خب یا حضرت زهرا نعوذ بالله کار حرام انجام داده، یا که به هر حال حق با حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و چیز دیگه نمیشه گفت. و اینم توهین است که اینها، و بعد توهین هایی که به امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامهش میکنه که موضوع بحث ما نیست، که میخواد بگه که حق با حضرت علی نبود، حق با ابوبکر بود، به دلایل بسیار بسیار سخیف، بسیار بسیار پیش پا افتاده، که انصافا به بچه 14-15 ساله شیعه بدیم جواب این استدلال های بسیار سخیف آقای ابن سیمین رو بلد هست. حالا انشالله بحث امامت و خلافت امیرالمومنین که باشه میشه این رو مطرح کرد و اونجا بحث کرد. این توهینی آقای ابن سیمین بود. در چاپ های دیگه از همین کتاب، در همین کتاب شرح صحیح مسلمیشون با عنوان التعلیق علی صحیح مسلم هم چاپ شده. التعلیق علی صحیح مسلم المجلد التاسع جلد شماره 9 که مشخصاتش رو بینندگان عزیز میبینن، اینم مشخصات چاپش هست در صفحه 78 همین مطالب رو آورده. ولی خب البته خب بحثای حضرت زهرا رو دیگه، بحثای امیرالمومنین رو کاملا اینجا حذف کرد. اللهم عفا عنها و الا فان ابوبکر تا آخرش که میبینید بینندگان عزیز کلا توهین ها و حرفای بسیار رکیک آقای ابن عثیمین مفتی عربستان سعودی درباره حضرت زهرا سلام الله علیه. الان من همین حرف رو درباره خود همین مفتی بزنم وهابی ها ناراحت میشن. من میگم آقای ابن عثیمین زمانی که این حرف رو درباره حضرت زهرا زده عقلش رو از دست داده بوده، دیوانه بوده که این حرف رو زده. همه ناراحت میشن میگه چرا این حرف رو زدی. همین حرف رو درباره ابن تیمیه بزنم به وهابی ها برمیخوره. ولی خب متاسفانه بحث از زهرا که پیش میان همین الان وهابی ها از همین قضیه دفاع میکنن و این حرف رو به هر حال قبول دارن. این توهین آقای ابن عثیمین بود. اما توهین هایی که ابن تیمیه کرده خب فراوان هست در بحث حضرت زهرا سلام الله علیها، که انشالله اونها رو هم خدمتون نشون خواهیم داد. در کتاب منهاج السنه، منهاج السنه فی نقض کلام شیعه القدریه، نویسنده آقای ابن تیمیه حرانی، این جلد کتاب هست، این الجزء الرابع از همین منهاج السنه که در جلد 4 توهین های زیادی به امیرالمومنین علیه السلام کرده. صفحه 255 توهین هایی که به امیرالمومنین کرده، حالا اینا خیلی مهم نیست. در زمانی که بحث از زهرا سلام الله، بحث امیرالمومنین و توهین ها به امیرالمومنین بشه انشالله اونجا مطرح خواهیم کرد. تا صفحه 244، در صفحه 244 بحث حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیش میکشه و اینکه به هر حال حضرت زهرا آمد و از ابوبکر مال خودش رو درخواست کرد طبق نص صریح روایت صحیح بخاری، که در اونجا واضح هست و روشن هست که حضرت زهرا آمد و مال خودش رو از ابوبکر درخواست کرد. ایشون اینجا میاد میگه نه، همچین قضیه اصلا درست نیست. از این طرف وارد میشه، اگر درست باشد چنین قضیه‌ای، این مدح حضرت زهرا نیست بلکه مدح ابوبکر هست که مال حضرت زهرا رو گرفته. داره برعکس کاملا قضیه رو برعکس اینجا به هر حال جلوه میده، که در صفحه 245 دیگه اون حرف اصلی خودش رو میخواد بزنه. اولیس الله قد ذم المنافقین الذين قال فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. میگه آیا خداوند منافقین رو در قرآن خودش مذمت نکرده؟ در این آیه که خداوند میفرماید اگر به این منافقین مال عطا کنی به این دشمنانت راضی میشن از تو، و اگر ندی از اون اموال اونها ناراحت میشن. دقیقاً داره حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاره، بحث حضرت زهرا رو، و این آیه رو تطبیق میده به حضرت زهرا سلام الله علیها. دقیقاً بحث طلب حضرت زهرا اموال از ابوبکر هست و بعد این آیه رو میاد تطبیق میده به حضرت زهرا سلام الله علیها. و بعد آیه دیگه ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون. باز این آیه درباره منافقین هست که به هر حال تطبیق میده به حضرت زهرا سلام الله علیها. فذكر الله قوما رضوا ان اعطوا و غضبوا ان لم یعطوا فذمهم بذلك. خداوند در این آیه گروهی رو مثال زده که اگر به اونها مال دنیا داده بشه راضی میشن و اگر داده نشود چی میشه؟ غضب میکنن. و حضرت زهرا چون ابوبکر به اون مال فدک رو نداده از دست ابوبکر غضبناک شده. پس این آیه نعوذ بالله شامل حال حضرت زهرا سلام الله علیها هم شد. فذمهم بذلک، خداوند منافقین رو با این آیه به خاطر اینکه مثلا مال بهش پیغمبر نداده ناراضی شدن مذمت کرده. و حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر مالش رو درخواست کرده و ابوبکر بهش نداده، پس غضبناک شده. پس این آیه شامل حالش میشه. فمن مدح فاطمه بما فیه شبه منها اولای الا یکون قادحن فیها. میگه چه کسی حضرت زهرا رو مدح کرده با این قضیه که شبه نفاق وجود داره در او. میگه شما دارید با حضرت زهرا رو با چیزی مدح میکنین که اون چیز شبیه از نفاق هست، چیزی از شعبه از نفاق هست طبق تعبیر حسن سقاف. شبیه از نفاق یعنی کسی که مال خودش رو از حاکم بخواهد و حاکم ندهد و ناراحت شود منافق است. اینجوری میخواد بگه هر کس از حاکم مالی بخواهد و حاکم ندهد و اون شخص ناراحت شود منافق است. و حضرت زهرا از ابوبکر مال خودش رو درخواست کرده و ابوبکر نداده، حضرت زهرا به هر حال ناراحت شده و غضبناک شده. پس در نعوذ بالله نتیجه میگیره ابن تیمیه که در حضرت زهرا شبه نفاق وجود داشته. خب این خیلی واضح و روشن هست که توهینی بسیار زشتی است نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. و جالب علمای اهل سنت هم دقیقاً همین برداشت رو از این جمله کردن و به شدت ناراحت شدن و گفتن ابن تیمیه به خاطر این گفتن این جمله در حق حضرت زهرا ناسبی هست. از جمله آقای صدیق القماری، احمد بن محمد ابن صدیق القماری الحسنی، عالم مشهور و معروف اهل سنت، در کتاب علی ابن ابی طالب امام العارفین او البرهان الجلی فی تحقیق انتساب صوفیه الی علی، در این کتاب که میبینید العالم المحدث الحجه احمد ابن محمد ابن صدیق القماری الحسنی داده، در چاپ اول چاپ 1389-1969 میلادی در صفحه 55 به بعدش، ایشون بحث توهین هایی که به حضرت زهرا رو میاره، به امیر المومنین رو اول میاره. فسرها بکل جرأت و وقاحت و لؤم و نزالت و نفاق و جهالت انه لم يصح في فضل علی علیه السلام حدیث اصلا. میگه ابن تیمیه با صراحت کامل، با جرأت، با جسارت، با وقاحت، با بر حال زشتی و نفاق و جهالت خودش آمده تصریح کرده که در فضیلت امیرالمومنین هیچ روایت صحیحی وجود نداره. این مطلب رو ایشون میاره و برحال میگه ابن تیمیه با گفتن این حرف منافق و جاهل هست و وقیح و جسارت کننده به حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. بل اضاف ابن تیمیه الى ذلک من قبیح القول فی علی و آل بیته الاطهار و ما دل على انه رأس المنافقین فی عصره. میگه بلکه ابن تیمیه اضافه کرده به این وقاحت خودش، به این نفاق خودش، به این جهالت خودش، سخن بسیار زشت رو درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و اهل بیت پاک اون حضرت که دلالت میکند ابن تیمیه رأس منافقین در زمان خودش بوده،
سرکرده
تمام منافقین در عصر خودش خود ابن تیمیه بوده. چرا؟ چون به دلیل این روایتی که مسلم در صحیح خودش نقل کرده لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جز مؤمن کسی امیرالمؤمنین و اهل بیت رو دوست نمی‌داره و جز منافق کسی از اونها بغض اونها رو در دل نخواهد داشت. دلیلش رو میاره ایشون در اینجا، میگه و کیف لا یلزم بالنفاق مغنط قبه الله بما لا ينطق به مؤمنون فی حق فاطمه سیدت نساء العالمین صلی الله علیه و سلم. میگه چطور ما ابن تیمیه رو منافق ندانیم؟ چطور ابن تیمیه منافق نباشد با اینکه کلام بسیار زشت رو در حق حضرت زهرا سلام الله علیها سیده زنان دو عالم گفته که هیچ مؤمنی جرأتی گفتن این حرف رو نداره و حق زوجها اخی رسول الله و درباره امیر المؤمنین و سخن بسیار زشتی رو که درباره امیر المؤمنین همسر حضرت زهرا و برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته فقد قال فی سیدت فاطمه البتول. ایشون میگه ابن تیمیه درباره سیده زنان فاطمه بتول علیه السلام گفته ان فیها شبها من المنافقین، همون این کلامی که از خود ابن تیمیه خدمتتون نشون داده. ابن تیمیه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها گفته که شبه از نفاق در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. اون منافقینی که خداوند در قرآنش توصیف کرده فین اعطوا منها رضوا و این لم یعطوا منها اذاهم یسخطون. بعد همون آیه رو که ابن تیمیه آورده بود همون آیه رو میاره، میگه ابن تیمیه این آیه رو درباره حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق داده. قال لعنت الله علیه، این حرف یک عالم سنی منشیعه فقط به لعنت الله علیه درباره ابن تیمیه اکتفا نمی‌کنم، حرف ایشون هست. ابن تیمیه که لعنت خدا بر او بود بر او باد گفته است که فکذالک فعلت هی اذ لم یعطها ابوبکر رضی الله عنه من میراث والده صلی الله علیه و آله. میگه حضرت زهرا همین کار رو کرد، وقتی ابوبکر میراث پدرش پیغمبر رو به او نداد چیکار کرد؟ ناراحت شد، غضبناک شد، مثل همون منافقینی که اگر پیغمبر به اونها چیزی میداد خوشحال میشدن، اگر نمیداد ناراحت میشدن. ببینید این برداشت یک عالم سنی هست، یکی از بزرگان اهل سنت که معاصرم هست برحال، و این توهین زشتی که ابن تیمیه کرده برحال قضاوت رو به عهده خود وهابی ها میگذاریم. من معتقد هستم که خیلی از این وهابی ها، بسیار از اینها انصافا جاهل هستند. ما در فیسبوک جاهای دیگه وقتی با اینها بحث میکنیم اولشون خیلی با توی پور میان، ممنون هستیم از کارگردان محترم، اولش با خیلی توپ پر میان و بحث میکنن، وقتی توضیح میدیم بهشون وضعیت ابن تیمیه رو، وضعیت محمد ابن عبدالوهاب رو، اعتقادات اونها رو و تضاد اعتقادات اونها رو با قرآن و تناقضگویی های اونها رو خیلی راضی میشن و از حرف اولشون برمیگردن. من معتقد هستم اگر یک وهابی همین مطالب رو ببینه،
اگه وجدان داشته باشه،
اگر نه قطعا حالا برحال اکثرشون منصف هم هستن، اگر انصاف رو رعایت کنن و وجدان هم به قول شما داشته باشن، اینجا برحال حق رو به حضرت زهرا سلام الله علیها خواهند داد و مثل این عالم سنی که انصاف داشته ابن تیمیه رو منافق خواهد دانست، خود ابن تیمیه رو، چون نص کلام پیغمبر هست که امیر المؤمنین رو کسی دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد مگر منافق، و ابن تیمیه با این حرفی که اینجا زده نفاق خودش رو آشکار کرده و مثل این عالم سنی هر وهابی این مطلب رو ببینه لعنت بر ابن تیمیه خواهد فرستاد. این گوشه‌ای کوچک و مشت از برحال خروارها توهین‌های ابن تیمیه به اهل بیت هست که انشاءالله قول میدیم مفصل این بحث رو وارد بشیم، خصوصا توهین هایی که به امیر المؤمنین کرده، اصلا سابقه نداشته در تاریخ، هیچ ناسبی چنین حرفایی رو نگفته که انشاءالله در زمان خودش خواهیم خدمت
شما. ممنونم از شما استاد یزدانی. مقداری خب ناراحت کننده است دیدن و شنیدن این توهین هایی که های ابن تیمی و دیگران داشتن نسبت به حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها، اما باید روشنگری بشه در این خصوص، باید فهمید که اینها چه روشی رو داشتن، همین راه و بیراهی که مشخص باید بشه از این کلام ها خیلی واضح میشه بهش رسید که واقعا راه چه هست و بیراه کجاست و اینها دارن واقعا چه مسیری رو نشون میدن به مسلمان ها و چه اسلامی رو معرفی میکنن نسبت به غیر مسلمین. در مورد ناسبی بودن ابن تیمیه شک و شبهه وجود نداره. آقای حسن بن فرهان مالکی که یکی از علمای اهل سنت هست در عربستان سعودی، از چهرهایش سرشناسی است که خب اهل سنت احترام ویژه برای ایشون قائل هستند، سخنانی رو در این باب فرمودند. کلیپ سخنان ایشون رو با هم دیگه خواهیم دید، انشاءالله باز خواهیم گشت. با ادامه برنامه راه و بیراه در خدمتتون خواهیم بود.
النصب هو الانحراف عن اهل بيت. هذا الانحراف عن اهل بيت يبدا بدم النبي مباشره وينتهي بدم الإمام علي والحسن والحسين أو الانحراف عنهم. قد يقول بعضهم معقول أن هناك واحد من المسلمين كان يذم النبي. طبعا بنو مروان كانوا يذمون النبي بدلالة أنهم يجمعون الأشعار، كلفوا شخصا اسمه خالد بن سلم المخزومي في جمع الأشعار التي هجي بها النبي. تصور أي طبعا ابن تيمية طبعا ابن تيمية أنا أخذ عليه، طبعا توفي مولود عام 661 توفي عام 728، أنا أخذ عليه ثلاثة أمور: الانحراف عن أهل البيت والتشبيه الله بخلقه اللي هو التجسيم والنصب، التوجس من فضائله ومحاولة تضعيفها بكل وسيلة، ومحاولة تضخيم أحاديث فضل معاوية بكل وسيلة، هذا من نصب موجود في ابن تيمية. هذا النوع الثالث. فيما دون ذلك وأنت تنزل فأنت ستجد طبقات في النصب مثل ما في طبقات في التشيع. هل الشيعة على مذهب واحد؟ لا بس أليس فيهم من
لا ما يخالفها. ابن تيمية إمام بالنسبة لكثير من المسلمين
للسلفية فقط، لا الأشاعرة لا، الأشاعرة يذمونه، الصوفية يذمونه.
لا خلنا لا واضح جدا احنا نرفض الإساءة لأي شخص.
أنا
مع ابن تيمية حسب ما
أنا لا أدعوه،
حسب ما قرأت عن ابن تيمية لم يناسب العداء لعلي، بالعكس وكان يفضل يعلي فضائله. بالنسبة لمعاوية كان هناك خلاف سياسي، وانت أشرت الموضوع الخلاف السياسي هذا ما خلاف عليه. الخلاف السياسي هو مشكلتنا الآن نعيش في 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 الكويت في في الدول الإسلامية، من هو أحق في الولاية أو بالإمامة، هل هو علي أم عمر أم أبو بكر. لذلك هذا موضوع، هذا موضوع أنا أعتبره خلاف سياسي.
سألت عن ابن تيمية،
ابن تيمية ما أعتقد أن أنقص من فضاء الإمام.
في علماء كثيرين يعني هم انتقدوا،
هو أبو علي أي أنا طبعاً إمام أهل الجرح والتعديل في القرون المتأخرة هو الحافظ بن حجر. لما تحدث عن ابن تيمية قال: قرأت منهاج ابن تيمية أو كتاب ابن تيمية في الرد على الرافضي كذا ابن المطهر، فوجدته شديد التحامل في رد أحاديث جياد في فضائل علي يعني، وكم من موطن بالغ في الرد على الرافضي أدته إلى تنقص علي رضي الله عنه. هذا ابن حجر الذي يقول شيخ الإسلام، والذي ألف كتاب أو قرر كتاب ابن ناصر الدين في أن شيخ الإسلام يسمى شيخ الإسلام. أيوة هذا
هو قال في كتابه،
ابن حجر يقول في كتابه في لسان الميزان في ترجمة الحسن والد المطهر، ذكر أن ابن تيمية كم أنه قرأ كتابه من هاج السنة فوجدها أكثر من موطن يتنقص فيه من قدر علي. ابن حجر لحظة حبيبي ممتاز، بس الآن أنا هي درجة تحسب أني أخذت قول ابن حجر وخلاص، تحسب أني أخذت
الآن.
لا حبيبي أنا الآن أقول لأنك ذكرت بأن الجميع متفق عليه وأنه لا، السلفية فقط هم وليس كلهم بالمناسبة. أعطيك مثال: علماء عصره حاكموه على عدة أقوال قالها أن عليا كان مخذولا حيثما توجه، وثبتوها عليه في المحضر. هل نقول الآن لو واحد يقول معاوية كان مخذولا حيثما توجه ألا يحاسب؟ وأنه أسلم صغيرا وإسلام الصغير لا يصح على قول، يعني يقبل النبي إسلامه ما يقبل ابن تيمية؟
شلون هذا كلام قاله؟
اي نعم لا
تعرض للزهراء وتعرض لعائشة
وشبه فاطمة بالمنافقين، شبه فاطمة بالمنافقين، شبه فاطمة بالمنافقين.
بله، این هم بخشی از سخنان جناب آقای حسن بن فرهان مالکی بود در مورد اینکه ابن تیمیه ناسبی است. ما حالا با بحث دیگه و ایرادات دیگه که در اون جلسه مطرح شد فعلا کار نداریم، بحث نسب ابن تیمیه و به خصوص در این بین بحث تشبیهی که ابن تیمیه داشته و نسبتی که ابن تیمیه داده به حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه به عنوان یک کسی که شعبه ای از نفاق نعوذ بالله در قلب مطهر ایشان بوده است. استاد یزدانی در مورد این کلیپ مقداری توضیح بفرمایید.
بله، خب ایشون حسن بن فرهان مالکی یکی از علمای بسیار مشهور و معروف عربستان سعودی هست، از نظر فقهی مالکی مذهب هست، ولی خب انسانی بسیار منصفی هست. خیلی از مطالبی که بر حال وهابی ها میگن ایشون با اون مخالفت میکنه. جالب یک مناظره من از ایشون با علمای وهابی دیدم که حتما بینندگان عزیز همون مناظره رو دیدن. بحث میکنه با عالم وهابی و اون هم دمشقیه بود هم یکی از علمای دیگه شون از این کله گنده شون، اسمش یادم رفته، وقتی در بحث اونها کم میارن و نمیتونن جواب حسن بن فرهان مالکی رو بده، مجری همون وسط برنامه آقای حسن بن فرهان مالکی رو از استودیو اخراج میکنه در برنامه زنده.
بله اون شیخ ابراهیم وهابی بود در
شیخ ابراهیم. بله شیخ ابراهیم، حالا فامیلش هم یادم رفت، دمشقیه، هیچ حرفی برای گفتن نداشت در مناظره با این حسن بن فرهان مالکی و کاملا خلع صلاح بود و همچنین اون وهابی دیگه و همچنین مجری که کاملا یک طرفه قضاوت میکرد. وقتی جواب حرفای این آقا رو نداشتن، در وسط برنامه زنده کارشناس رو که به عنوان مهمان دعوت کرده بودن از استودیو اخراج کردن و این بزرگترین شکست برای وهابیت و پیروزی بزرگ برای حسن بن فرهان مالکی بود که به هر حال ایشون در بسیار از موارد حق انصاف رو رعایت کرده و به هر حال خواب رو از چشمان وهابی ها رو بوده. عالم سنی مذهب بارها و بارها به هر حال خودش سنی بودن خودش رو تأکید کرده، سایت های مختلف داره، کلیپ های مختلف داره، مناظرات مختلف با علمای وهابی.
آقای ابراهیم عثمان الفارس بود طرف مقابل ایشون،
ابراهیم الفارس
کنم، بر ابراهیم الفارس بودن که مناظره اونجا واقعا انقدر به فضیحت کشیده شدن طرف وهابی که مجبور شدن این عالم اهل سنت رو به بهانه جمله ای که در جلسات گذشته فرموده بود ایشون اخراج رو از مناظره بگن. نه شما وسط مناظره یکو یادشون افتاد بله چند هفته چند جلسه قبل یا چند جلسه قبل شما فلان جمله رو گفتید، بعد از مناظره اخراج بشید و ایشون هم به هر حال لبخندی زدن رو بوس فرستادن برای بیننده ها.
نه اصلا خودش هم باورش نمیشد، خودش هم باورش نمیشد که وسط برنامه زنده داره با دو نفر عالم وهابی مناظره میکنه. بله. مجری بگه
بله آقای خالد القامدی هم که دیگه معروفه دیگه، وهابی بودنش و سلفی بودنش و اینها. البته استاد یزدانی این آقای بن فرهان از عزیزان اهل سنتی هستن که خیلی منصف هم هستن. یک مطلبی من ازشون به خصوص در این ایام خیلی منتشر شد و پخش شد، بحث عباراتی است که ایشون در مورد بحث قضیه هجوم دارند، ادامه همون بحث از صدیقی طاهر سلام الله علیها، و یک سری عباراتی که واقعا منصفانه به نظر میرسه از دیدگاه یک سنی که گفته بشه. اگر اونها هم یک مروری داشته باشیم فکر میکنم بد نباشه در مورد داستان هجوم.
البته خب در شبهای که ویژه برنامه بود اساتید اینها رو نشوند، حالا بنده چشم این مطالب رو هم خدمتتون نشون میدم و آقای حسن بن فرهان مالکی بحث هجوم به روایت هجوم رو صراحتا میپذیره. حالا ما خیلی نمیخوایم به این قضیه بپردازیم، ولی خب نظر خود این عالم رو فقط میخوانیم و ترجمه میکنیم، قضاوت هم نخواهیم کرد. کتاب قراءتون فی کتب العقاید المذهب الحنبلی نموذجا، نویسنده آقای حسن بن فرهان المالکی، همین عالمی که الان به هر حال تصویرش رو دیدید، که فیلمش رو دیدید، حالا عکسش رو هم من خدمتتون نشون خواهم داد. در این کتاب که میبینید اینم چاپ دومش هست، 1430 چاپ شده و مرکز دراسه تاریخیه چاپ کرده در عمان و آدرس خود نویسنده هم جالب هست، آدرس صندوق پستی خودش رو هم در ریاض داده در و خودش هم ساکن ریاض و عربستان سعودی هست، آقای حسن بن فرهان المالک. در صفحه 46 بحث این که به هر حال حزب امیرالمؤمنین قوی تر بود یا حزب بقیه قوی تر بود، میگه ولیکن حزب علیین کان اقل عند بیعت عمر منه عند بیعت ابی بکر صدیق نظرا لتفرقهم الاول عن علی بسبب ما رأوه من بوادر. حالا میگه حزب علی ابن ابی طالب، طرفداران علی ابن ابی طالب در زمان بیعت عمر کمتر بود به هر حال تا نسبت به زمان بیعت با ابوبکر. خب ایناش خیلی مهم نیست، اون دلیل اون تفرقشون چی بود؟ الفتنه التي انتهت بمداهمه بیت فاطمه سلام الله علیها، فتنه ای که منجر شد به هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها در روزهای اول حکومت ابوبکر و اکراه بعضی از صحابه‌ای که با امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که و اکراه بعض الصحابه الذين كانوا مع علی علی بیعت ابوبکر و اون فتنه ای که باعث شد بعضی از اصحاب پیغمبر رو به زور ازشون بیعت بگیرن برای خلافت ابوبکر. این حرف یک عالم سنی هست، به منم به هر حال قضاوت نمی کنم، عین کلام او رو دارم خدمت بینندگان عزیز می خونم. خود عالم سنی هم الان زنده است و میتونه این مطالب رو در البته کلیپش هم موجود هست، در کلیپ هاش هم حرف رو زده. فکان لهذه الخصومه والمداهمه وهي ثابته باسانید صحیحه ذکر مؤلمه لا به هر حال ادامهش حالا در صفحه بعد هست که لا یحبون ذکرها. این خصومت و این هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ثابت هست با سندهای صحیح، با سندهای صحیح ثابت شده که اینها حمله کردن به خانه حضرت زهرا و دشمنی کردن با حضرت زهرا. میگه این خصومت و این مداهمه یک خاطره دردناکی باقی گذاشته که به هر حال دوست ندارن بعضیا که اون رو ازش یاد
بونه تکرارها
لایه بونه تکرارها اسخای میکنم بله
بله
اصلا تکرارش رو دوست ندارن که گفته بشه اصلا این مطلب. بعد در پاورقی خود همین آقا چون محقق نداره خودش داره میگه کن تو اول المداهمه مکذوبتون، من خیال میکردم بر این باور بودم که حمله به خانه حضرت زهرا دروغه و صحیح نیست تا اینکه سندهای قوی برای آن یافتم، حتی وجدت لها اسانید قویه، برای این قضیه سندهای قوی پیدا کردم، از جمله روایتی که ابن ابی شیبه در کتاب المصنف با سند صحیح نقل کرده است. خب اخرجه ابن ابی شیبه فی المصنف به سند صحیح.
استاد یزدانی، خب اگر یک شخصی بیاد بگه که خب سند اون روایت صحیح نبوده و اینکه ایشون اومده تصحیح کرده این روایت رو، دلالت بر اینه که ایشون خب مطلع نبوده از بحث علم حدیث و تنها کسی است که اومده این روایت رو معتبر دانسته، چه پاسخی باید داد اینجا؟
یعنی شما فرمایید که سند صحیح نیست فقط ایشون گفته؟
بله، برخی از قایون همین ادعا رو دارن در پاسخ به این عبارات.
البته خب فقط تنها نیست ایشون که این روایت رو تصحیح کرده، الان حالا که این شد من خدمتتون نشون میدم کسانی دیگه که این روایت رو تصحیح کردن رو عذرخواهی میکنم الان ببینم پیدا کنم کسانی که این روایت رو تصحیح کردن. از جمله کسانی که این روایت رو تصحیح کردن آقای سعد بن ناصر، پروفسور سعد بن ناصر بن عبدالعزیز ابو حبیب شسری هست. این عکس این آقاست که از مفتیهای بسیار مشهور اهل سنت هست و از اساتید دانشگاه مدینه منوره است، از بزرگان خود این هاست که این آقا در کتاب المصنف، در تحقیقی که کتاب المصنف رو تحقیق کرده، کتاب المصنف لابن ابی شیبه با تعلیق آقای ناصر بن عبدالله عبدالعزیز از ابو حبیب شسری و تحقیق پروفسور ایده یا همون پروفسور سعد بن ناصر بن عبدالعزیز ابو حبیب شفری المجلد الهادی و الاشلون جلد شماره 21، در این جلد که مشخصاتش رو کاملا بینندگان عزیز میبینن در صفحه شماره 143 و 144 دقیقا همون روایت ابن ابی شیبه رو که آقای فرهان بن مالک، فرهان حسن بن فرهان مالکی تصحیح کرده بود ایشون هم میاره. حدثنا محمد ابن بشر عبید الله ابن عمر زید ابن اسلم از پدرش اسلم از داستان رو روایت نقل میکنه مفصل که در صفحه بعد میاره که خلیفه دوم قسم میخوره و ایم الله ما ذاک بمانی ان اجتمع هؤلاء النفر اندکه ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت. میگه این که من دوستت دارم، پدرت رو دوست دارم، پدرت از همه نزد من محبوب تر بود، باعث نمیشه که دستور ندم خانه ات رو آتش نزنن. این دلیل بر این نیست که همچین دستوری ندم. و بعد که وقتی خلیفه دوم خارج میشه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید تعلمون ان عمر قد جاءنی و قد حلف بالله لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت. عمر پیش من آمد و قسم خورد به خداوند که اگر دوباره جمع بشید نزد من خانه رو بر سر شما آتش خواهد زد و قسم به خدا که او به این قسمش پایبند خواهد بود. خب روایت رو دوستان عزیز حفظ هستن، بینندگان عزیز شیعه و سنی، چون انقدر در این ایام استاد قزوینی، حضرت آیت الله قزوینی و دیگر اساتید خواندن که نیاز نیست من زیاد روی این مانور بدم. خب آقای محقق بزرگوار، آقای پروفسور در پایین صفحه در پاورقی میگه سندش چیه؟
صحیحون.
سندش کاملا صحیح، متنم که خیلی واضح هست، همون شماره 9 که در آخر این روایت میاره، شماره 9، همین شماره 9 رو در پایین ایشون میاد و میگه صحیحون، سند صحیح هست. احمد در فضائل نقل کرده، ابن عبدالبر در الاستذکار نقل کرده، ابن ابی عاصم در الاحاد نقل کرده، ولی سندش صحیح. پس یک پروفسور حال حاضر وهابی آقای دکتر ناصر بن سعد الشسری اومده این روایت رو تصدیق کرده. پس حسن بن فرحان مالکی نفر اول نیست. نفر دوم بعد از حسن بن فرحان مالکی
معاصر هم هستن.
بله معاصر هم هست. نفر بعدی که این روایت رو تصدیق کرده و خیلی جالب هم هست بنده خدمتتون نشون بدم، آقای ابو یاسر خالد بن قاسم الردادی هست، در کتاب المذکر و او التذکر و الذکر، المذکر التذکر او و الذکر، نویسندش که امام حافظ ابوبکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم شیبانی متوفای 287، تحقیق و تخریج ابی یاسر خالد ابن قاسم الردادی که ایشون هم از اساتید دانشگاه مدینه منوره است، در دانشکده لغت اونجا تدریس داره و از اساتید معروف و مشهور اونجاست. حالا تصویرش رو هم خدمت بینندگان عزیز نشون خواهیم داد. در دارالمنال همین کتاب چاپ شده، المذکر و تذکیر و ذکر. در صفحه شماره 91 روایت شماره 19، روایت شماره 19 همین روایت رو میاره که این متن روایت روش، روایت شماره 19، فقط بلغنی انها اولای نفر یجتمعون اندکی و ایم الله لئن بلغنی ذالک لاحرقن علیهم البیت، فلما جاءوا فاطمه قالت ابن ان ابن الخطاب قال کذا و کذا.
حالا چی گفته دیگه؟
قال کذا و کذا. خب واضحه چی حرف زده. اینجا اومده این کذا و کذا رو تحریف کرده آقای ابن ابی عاصم، که به هر حال شاید خیلی از مسائل دیگه بوده که از به هر حال اینجا حذف شده و این نشانه امانتداری بسیار زیاد آقای ابن ابی عاصم هست. فانه فاعل ذالک، و عمر حتما این کار رو انجام خواهد داد. خبر میده حضرت زهرا ان ابن الخطاب قال کذا و کذا لاحرقن علیهم البیت، فانه فاعل ذالک، حتما این کار رو هم انجام خواهد داد. خب این متن روایت، روایت در همون شماره 6 که اینجا زده در پاورقی هم شماره 6 رو میگه اسنادهو
صحیح.
سند روایت صحیحه، اسناد روایت صحیح هست، یعنی قطعی هست این انتساب کردن این روایت به آقای عمر ابن خطاب و حضرت زهرا. میگه اخرجه ابن ابی شیبه فی المصنف با همین سند در جلد 14 صفحه فلان، دقیقا همین مطلب رو آقای، اینم عکس این آقا که از علمای مشهور وهابی هست و کلیپ های زیادی هم داره، آقای ابو یاسر ردادی
بله.
که استاد برحال دانشگاه اسلامی مدینه منوره است در دانشکده لغت. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده عمرو ابن عبدالمنعم هست، ایشون هم از بزرگان اهل سنت هست، آقای عمرو ابن عبدالمنعم المصری، در همون کتاب المذکر و تذکر و ذکر، تحقیق آقای عمرو ابن عبدالمنعم، چاپ دارالصحابه در تنتا، اینم مشخصات جلد کتاب، اینم صفحه اول کتاب المذکر و تذکر، نویسنده ابن ابی عاصم، تحقیق عمرو ابن عبدالمنعم، دارالصحابه هم چاپ کرده در تنتا، طبعت الاولا 1412 این کتاب چاپ شده. در صفحه شماره 41 همون روایت شماره 19 رو میاره، دقیقا همون روایت هست. بعد میگه فلم ما جاءوا فاطمه قالت ان ابن الخطاب قال کذا و کذا فانه فاعل ذالک، دقیقا همون روایت هست. در پاورقی اینجا شماره 19 میگه اسناده
صحیح،
سند روایت
صحیح.
ابن ابی شیبه در المصنف آورده و بعد مطالب دیگه ای که میگه مقصود از اون رجلینی که در پیش فاطمه آمده بودند علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام هست. البته خب این دوتاشون هم برده افراد زیادی بودند که اونجا در خانه حضرت زهرا آمده بودند و اونها رو تهدید کرد خلیفه دوم که خانه رو بر سر اونها آتش خواهد. این نفر سوم،
پس نفر چهارم شد تا اینجا.
چهارم شد؟
بله.
بله چهار نفر تا اینجا که
تنها نیستن در معاصرینی که تصحیح کرده.
با حسن بن فرحان مالکی نفر چهارمی که این روایت رو تصحیح کرده. یکی از کسانی که این روایت رو تصحیح کرده آقای سلابی هست، محمد علی ابن محمد سلابی هست، مفتی لیبی هست این آقا. اگر در اینترنت شما جستجو بزنید علی ابن محمد محمد السلابی مفتی دیار لیبی هست. این آقا عکسای متعددش هم بینندگان عزیز میبینن. این آقا در کتاب های در کتاب خودش به عنوان اسمی المطالب فی سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کتاب های متعدد داره درباره همه خلفا کتاب نوشته و این جلد این کتاب در مجلد این کتاب درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. اسمی المطالب فی سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شخصیته و عصره دراستون شامله. تألیف علی ابن محمد محمد السلابی الجزء الاول مکتبة الصحابه امارات این رو چاپ کرده در صفحه 202 صفحه شماره 202. خیلی جالب هست این روایت رو آقا به شدت آمده تحریف کرده، تحریف های بسیار بسیار عجیبی بر روایت وارد کرده و آخرش هم ادعای خیلی مضحکی کرده که انصافا آدم خندش میگیره از این ادعا. روایت رو نقل میکنه. ان اسلم العدوی لما بوی علی ابی بکر بعد النبی کان علی و زبیر ابن عوام یدخلان علی فاطمه تا آخرش که حرف سخن خلیفه دوم رو میاره و ما من احد من الخلق بعد ابی که احب و الینا منک و کلمه ها و کلمه ها چی بود آیه اونجا
لیف الان نه کذا و کذا
و نه اینجا اومده کلمه ها رو ورده به جای اصل روایت که در اصل روایت صریح آمده بود که قسم خورده بود که اگر اینها بار دیگه پیش تو جمع بشه خانه رو لیحرقن علیهم البیت،
یعنی کذا و کذا رو
کذا و کذا رو برداشته به جاش کلمه ها گذاشت. این حرفایی با هم زدن. خب چه حرفایی زدن؟ خب چرا اصل روایت رو نقل نمی‌کنی؟
کذا و کذا باز یه ذره جای سوالش بیشتر بود که با من چی بودین؟ کذا و کذا کلمه ها گذاشت.
بله. اومده اینجا کلمه هاش کرده و این خیانتی بزرگی که مفتی دیار لیبی داره انجام میده. بعد ادامه روایت رو نقل میکنه و میگه و هاذا هو ثابت و صحیح. این چیزی که من نقل کردم و تحریف کردم این ثابت و صحیح هست، ثابت و صحیح، قطعی و صحیح همین است. با والذی مع صحت سنده ینسجم معروه ذالک الجیل و تزکیت الله له، هم سندش صحیحه و هم با روح به هر حال این گروهی که آمده بودن پیش خانه حضرت زهرا سازگار هست و تزکیه خداوند نسبت به اونها. بعد ادعای جالبی داره، این ادعاش واقعا مضحک هست، عجیب هست همچنین ادعای از یک مفتی. میگه قد زاد روافض فی ذلک فی هذه الروایه و اختلقوا افکن و بهتانا و زورا. میگه روافض آمدن یه چیزایی به این روایت افزودن، زیاد کردن از پیش خودشون، یک بهتانها، یک دروغهای بزرگ، افک و تهمت بزرگی رو از پیش خود ساختن. و چی گفتن؟ و قالوا بان عمر قال، همون جای کلمه ها رو داره کلمه ها رو داره خودش اینجا میاره، قال اذا اجتمع عندك هؤلاء النفر فسأحرق عليهم هذا البيت، اگر اینا بار دیگه پیش تو جمع بشن به زودی خانه تو رو آتش خواهم زد. همون کلمه هایی که آیه ابن ابی شیبه آورده. جالبه در پاورقی هم میاره اخرجه ابن ابی شیبه در کتاب المصنف و اسناده صحیح. این برای ما مهم هست. ابن ابی شیبه در کتاب المصنف این روایت رو نقل کرده و سندش کاملا صحیح هست. همین روایتی که آقا تحریف کرده و اصل روایتش رو بارها شما دیدید و حالا اگر فرصت شد باز هم ادامه روایت رو هم نشون خواهد. باز در ادامه نقل میکنه و ادعا میکنه که این شیعیان بودن که اینها رو اضافه کردن. بابا این یک کتاب نیست، دو کتاب نیست، ده کتاب نیست، ده ها کتاب از کتاب های اهل سنت روایت رو سالم نقل کرده. شما هم داری از کتاب المصنف ابن ابی شیبه نقل میکنی، استاد آقای بخاری ابن ابی شیبه، داری متن اون رو نقل میکنی به جاش داری تحریف میکنی، میگه نه اونا رو شیعه اضافه کرده. آقا شیعه اینقدر قدرت داشت که کتاب های شما رو تغییر بده، روایات شما رو تغییر بده که دیگه چیزی از شما باقی نمیذاشتن شیعیان که به هر حال. ولی خب این آقا همچنین ادعای میکنه، ادعای بسیار بسیار مضحکی که آقای این آقای مفتی دیار آقای سلابی علی محمد محمد السلابی دیار مفتی لیبی انجام میده. بله. اون چی که برای ما مهم بود این بود که روایت رو چیکار کرده بود؟
تصحیح
کرده. پس سند روایت کاملا صحیح. حالا ابن ابی شیبه رافضی شده، اسلم العدوی غلام خلیفه دوم پسرش و اینایی که در سند روایت همه روایت بخاری مسلم هستن رافضی شدن این روایت رو گفتن، ایناش دیگه به ما مربوط نیست. جالب، یک وهابی ناسبی ایشون هم همین روایت رو تصدیق کرد، آقای حسن الحسینی،
همون حسن الحسینی
که در المستقله بود و دوستان با قیافش آشنا هستن و در اون مناظره با استاد قزوینی هم ایشون حضور داشتن، 5 نفر به یک نفر و هیچ حرفی برای گفتن ایشون نداشت و اونجا کاملا دست بسته بود. در اون روز من مناظره خودم زنده و مستقیم میدیدم و اصلا اجازه نمیداد که استاد قزوینی جوابشو بده، فقط یک طرفه حرف میزد و به هر حال جالبه. اونجا بحث شهادت حضرت زهرا رو قبول نداشت، در اونجا در اون مناظره بحث هجوم رو قبول نداشت، بحث تهدید رو اصلا قبول نداشت، ولی خودش آمده در کتاب خودش گفته این روایت صحیحه. اما متاسفانه باز مثل اون آقای سلابی آمده و روایت رو متاسفانه تحریف کرده، ولی تصحیحش برای ما به درد میخوره. کتاب نوشته ایشون به نام موسوعة الحسن والحسین، چون سریال حسن و حسین رو که اینها پخش کردن از شبکه‌های خودشون، آقا مشاور شرعی و مشاور تاریخیش بوده همین آقای حسن الحسینی. موسوعة الحسن والحسین اول موسوعة علمیه موثق عن ریحانة رسول الله، نویسنده از سید حسن الحسینی. سید البته خب مقصود این نیست که ایشون سید اولاد پیغمبره، بعضی اینا دارن شب جمعه به دنیا بیان سید میشن، محال هست که سید اولاد پیغمبر اینقدر به هر حال با اهل بیت و با حضرت زهرا دشمن باشه. ایشون در صفحه 191 از این کتاب، صفحه 191 از همین کتاب خودش که اگر شماره صفحه در این پایین صفحه است، در وسط صفحه محبت الفاروق لعلی و زهرا، عنوان رو ببینید، دوستی عمر ابن خطاب با حضرت علی و حضرت زهرا، از چه روایتی این استفاده میشه؟ و اما موقف عمر من بضعت النبی و ام الحسنین الصبتین اجمعین رضی الله عنهم اجمعین فهو موقف التعظیم و الاجلال. میگه موضع گیری خلیفه دوم در برابر فاطمه زهرا و مادر حسنین موقف تعظیم و اجلال بود، احترام میکرد همیشه. کجا معلوم میشه که احترام میکرد؟ از همین روایت ابن ابی شیبه که تهدید کرده بود، که گفته بود یا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الینا من ابیک، هیچ کس نزد ما محبوب تر از پدرت نیست، و ما احد من الخلق بعد ابی که احب الینا منک، و بعد از پدرت هیچ کس نزد ما محبوب تر از شما نیست. خب آقا ادامه روایت چی شد؟ ادامه روایت دیگه به هر حال
خیلی به کار نمیاد،
اما مهم برای ما ادامه روایت به هر حال درست مهمه، اما اون چیزی که برای ما مهم هست این تیکه از روایت هست که میگه فهازا هو ثابت و صحیح. این روایتی که نقل کردم، من اولش رو نقل کردم و آخرش رو نقل نکردم و تحریف کردم، این ثابت و صحیح هست و با روح خلیفه میسازه. جالبه، با روح اونهایی که آمده بودن در خانه حضرت زهرا میسازه. ما قبول داریم دقیقاً،
تاکیدم داره روایت مصنف ابن ابی شیبه است.
بله، روایتی مصنف ابن ابی شیبه جلد 14 صفحه 568 و اسناده
صحیح.
سند روایتم میگه صحیح، همون روایت ابن مصنف ابن ابی شیبه سندش صحیحه.
بله استاد عزیزی، این نکته رو میشه من درس کنم؟ این کتاب متأخر دیگه، یعنی
تازه نوشته شده
در زمان سریال حسنین که اخیراً. خب شاید یه نتیجه گیری رو واقعا بشه اینجا داشت، اونم اینه که بعد از مناظره کیشون در المستقله داشته و حضرت رسول هم که یکی از روایاتی که مطرح کردن روایت مصنف،
بله ما اصلا استدلال اصلی روایت ابن ابی شیبه بود،
بله ظاهرا بعد از اون مناظره ایشون متوجه شده سند این روایت صحیحه، اونجا که منکر میشدن،
اونجا کاملا حتی کلیپاش این... موجود هست که روایت رو میمد در سندی میکرد، میگفت ضعیفه. ضعفش چی بود؟ میگفت اسلم العدوی در به هر حال
سند روایت هست،
در سند روایت هست و در جلسه قضیه نبوده، در داستان نبوده. که اونجا همونجا در همونجا استاد ما جواب داد که اسلم العدوی صحابی هست و پیغمبر رو دیده بارها، دو سفر با پیغمبر داشته طبق نقل ابن حجر اسقلانی و احتمالاً بعد از همون قضیه براش ثابت شده.
پس به فال نیک بگیریم این رو که این حقیقت رو واقعا ایشون پذیرفت. بعد از اون مناظره یک کتاب اومد چاپ کرد، اینم کلیپ خوبی میشه ازش ساخت به نظرم تو وهابیت گفتار تا عمل، یا اینکه به هر حال برگشت ایشون دیگه، اونجا منکر صحت این روایت بود و بعد اومد کتابی روشون نوشت برای بعد رو تصحیح کرد. اینجا هم خب جا داره ما تبریک بگیم برای اینکه ایشون به این حقیقت بالاخره رسیدند و واقعا چقدر دردآور در اون مناظره المستقل اینقدر تلاش کردن این روایت رو زیر سوال ببرن، در کتاب خودشون اومدن روایت رو تصحیح کردن. به فال نیکی خواهیم گرفت این عبارات رو.
به هر حال ما هم به درخواست حضرت علی 6 نفر از علمای اهل سنت رو نشون دادیم،
معاصر
همه، حالا کار به گذشته نداریم، اگر گذشته بخوایم بیاریم باز هم هستن کسانی که این روایت تصحیح کردن. آقای حسن بن فرهان مالکی گفته بود سندش صحیحه و قطعی هست. آقای اشعثری، پروفسور اشعثری، ایشون از علمای مدینه است، از علمای وهابی، شاگرد آقای بن باز هست، شاگرد آل شیخ هست. خودش شما اگر پروفسور ناصر بن سعد از رو در اینترنت جستجو بزنید، در گوگل جستجو بزنید، سعد بن ناصر بن عبدالله ابو حبیب اشعثری اومده که در شرح حال خودش این آقا اومده ده ها کتاب هم نوشته، شاگرد بن باز بوده، شاگرد آل شیخ بوده و الان هم استاد دانشگاه است. این نفر دومی که روایت رو تصحیح کرده بود، آقای سلاوی روایت رو تصحیح کرده بود، آقای ردادی تصحیح کرده بود، آقای حسن ابن حسن الحسینی روایت رو تصحیح کرده و آقای عمرو ابن عبدالمنعم مصری هم روایت رو تصحیح کرده. پس روایت کاملا سندش صحیحه، اما خب متاسفانه اینقدر دست و پا میزنن که فقط تیکه اولش رو ما قبول داریم، تیکه دومش رو قبول نداریم.
بله خب این هم
چیزی که واضحه، شیعه این توانایی رو نداره. اگر شیعه همچین معجزه‌ای داشته باشه که بتونه در کتاب‌های اهل سنت بیاد دستکاری کنه،
ما اعتراف می‌کنیم بقیه‌اش هم ما دستکاری کردیم. بله. اگر همچین قدرتی
داشتیم، اگر همچین قدرتی داشتیم که خیلی از وسایل رو به حال اضافه می‌کردیم، اگر ما من همچین قدرتی داشتم اون فوش‌های رکیک و زشتی رو که به امیرالمومنین نائب ابن تیمیه داده بود اونها را از کتاباش حذف کردم، ولی خب شیعه اگر دستش هم برسه همچین کار رو انجام نخواهد داد. تحریف کار خود آقایون وهابی هست.
متشکرم از شما استاد یزدانی. خب الحمدلله دیدید یکی از نتایج مناظره المستقل این بود که یکی از طرفین مناظره که وهابی بودن منکر بحث قضیه هجوم بودن، چقدر هم تاکید داشتند و چقدر پر سر و صدا با گرفتن صدا با ورود به بحث‌های حضرت استاد اومدن در کتابشون اعتراف کردن بله این روایت سندش صحیحه. ولی خیلی جالب از این روایت بخوای استناد بکنی که به هر حال محبت بین خلیفه دوم و حضرت صدیقی طاهره رو من نمیدونم دیگه، واقعا از گل ماست کشیدن شاید بشه تشبیه کردیم، میگم واقعا چی باید گفت نسبت به این موضوع. به هر حال ما به فال نیک خواهیم گرفت این موضوع رو. اما از اونجایی که وهابیت جز دروغ، جز کذب، جز بهتان چیزی برای گفتن نداره، چند وقتی است که شما ملاحظه کردید شخصی رو اومدن مطرح کردن به عنوان یک مرجع تقلید شیعه که تغییر فکر داده و وهابی شده به قول خودشون. شب گذشته یکی از شبکه‌های داعشی به قول خودش گفتن یک مصاحبه‌ای رو با ایشون دارن که حالا مشروحش بماند چه قرار بود بشه در اون شبکه و چه شد و به هر حال نقد اون مطالب بمونه ان شاء الله بعداً تقدیم حضورتون خواهد شد. نکته‌ای که خیلی مهمه باید شما در جریانش قرار بگیرید شخصیت واقعی حسین المؤید هست، این جاسوسی که به اسم شیعه فعالیت کرد مدتی و بعد خودش رو به عنوان یک تغییر عقیده دهنده و به قول اونها تلسم شکن و به قول ما تلسم شده مطرح کرد. برنامه تلسم شدگان ان شاء الله از این پس از طریق شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون خواهد شد. ما نگه داشتیم این بحث تلسم شکنان اینها رو، بذاریم دروغ‌هاشون حسابی بگن، مطالبشون رو مطرح بکنن، از این دست قبیل زیاد دارند. قسمت اولش الان میخواد تقدیم حضور شما بشه، مدت حدوداً 10 دقیقه الی 12 دقیقه است که اونجا که تو ذهن بنده هست با دقت نگاه بکنید. اسم این برنامه تلسم شدگان هست، افرادی رو که اینها اومدن به عنوان تلسم شکن دروغی مطرح کردن رسوا میشن در این کلیپ ها. قطعا شما باید کمک بکنید به شبکه جهانی ولایت در انتشار چنین کلیپ هایی به خصوص در فضای مجازی. آرم اون کلیپ هم اگر شما برای شما ایجاد سوال کرد، آرم قرن شیطانی است که در بالای برج ساعت مکه قرار داده اند و گواهی است بر اون پیشبینی که پیامبر داشت در مورد خروج قرن شیطان. قسمت اول این برنامه رو تلسپ شدگان رو با هم ببینیم در مورد جناب آقای حسین المعید. انشاءالله شما رو هم زیر نویس خواهد شد. بعد از این کلیپ شنونده تماسای شما عزیزان هستیم. از همین الان عرض بنده این باشد که عزیزانی که روی خط تشریف میارن انشاءالله در خصوص یک توهین هایی که نسبت به حضرت صدیقه طاهره بوده و دو دروغگویی که وهابی‌ها در مورد حسین المعید داشتن روی خط تشریف بیارن و اگر توضیحاتی رو داشتن و یا سوالی رو داشتن حتما مطرح بفرمایند. برنامه تلسپ شدگان رو با هم ببینیم.
من بعد از اشغال عراق توسط امریکا برگشتم با روشی کاملا متفاوت.
در این گزارش ما به دنبال نشان دادن حقیقت کسی هستیم که شبکه های وهابی او را به عنوان یک مرجع تقلید وهابی شده معرفی می کند، در حالی که وی در حقیقت جاسوس وهابیت بود.
یا با مسئولی در عربستان سعودی ملاقات کردی؟
ببینید
در سطح سیاسی یا سطح دینی؟
دیدارهای خصوصی با شخصیت‌هایی که جنبه سیاسی و دینی دارن یا شخصیتی که ممکنه چیزایی که میگی رو از اون شنیده باشی، این دیدارها طبیعیان و من در این مدت که خارج از عراق بودم دیدارهای متعددی در کشورهای متعدد داشتم. چندین بار به مصر رفتم، به امارات و بحرین و عمان و یمن سفر کردم و به
سوال من این بود که آیا دیدار کردی؟
من معمولا به هر کشوری که رفتم این دیدارها بوده و این دیدارهایی که رخ داده و نیازی نیست که به جزئیات اونها من الان اینجا بپردازم و احساس می‌کنم که
سوال اینه که ولی من میدونم که پاسخ دادم به این موضوع برای شما دشواره.
این دیدارها امری طبیعی هستند که هر
تو مسئول سنی در عربستان سعودی بودی، کدوم پروژه تو در اولویت قرار میدادی؟ در سطح مسئولیتی که داشتی اولویت تو چی بود؟
به خدا سوگند که من اهمیت و وزن عربستان سعودی رو درک میکنم. اساسی که عربستان سعودی رو به عنوان یک دولت یا ملت و نظام نیرومند میسازه.
وی ضمن همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم بعث عراق و آل سعود مأموریت ضد شیعی خود را انجام داده و سرانجام طبق سناریویی از پیش برنامه‌ریزی شده عقیده اصلی خود که وهابیت است را علنی کرد. افشاگری ترکی بن بندر آل سعود از شاهزادگان سعودی در مورد جاسوس بودن حسین معید. ترکی بن بندر آل سعود در افشاگری خود اعلام می کند: زمانی که در وزارت کشور و سازمان اطلاعات عربستان سعودی مشغول بودم، شعبه ای به نام روافض وجود داشت که بودجه آن به اندازه 3 کشور تونس، یمن و اردن بود. از جمله وظایف این شعبه توطئه علیه شیعه و بدنام کردن آنها از طریق پخش کتب جعلی در ایام حج بین حجاج و تحریک اهل سنت علیه شیعیان بود. وی در ادامه چنین میگوید: در زمان اشتغالم در سازمان اطلاعات، عربستان سعودی تعدادی روحانی نمای شیعی را به خدمت گرفته بود که بعضی از آنها به واسطه یک افسر سابق رژیم بعث عراق جذب شده بودند که یکی از آنها شیخ حسین معید بود. ترکی بن بندر در ادامه چنین میگوید: این افراد کسانی هستند که هزاران دلار از حکومت سعودی دریافت می کنند اما ثمره‌ای نخواهند داشت، زیرا این افراد نزد شیعه مهره سوخته هستند و غیر از افراد ساده لو کسی از آنها پیروی نمی کند. یکی از عناصر تکمیل کننده سناریوی سازمان اطلاعات عربستان سعودی در مورد معید شبکه‌های وهابی داعشی هستند که مدتی به تبلیغ مرجعیت این جاسوس پرداختند. طبق سناریوی از قبل چیده شده، حسین معید به عنوان یکی از مراجع شیعه که تغییر عقیده داده است در شبکه های وهابی ظاهر شد.
در مسیر هدایت نشستی با آیت الله معید از مراجع بزرگ شیعه
حسین معید که ایشون اهل فقه هند و اهل تحقیق هند و ایشون مرجع بودن، ایشون مرجع بودن.
لامایت اولا شخصیتی نیست که به این آسانی بشه این رو ساخت، به عنوان مرجع تقلید شناخته شدن.
شیخ حسین معید مرجع سابق شیعه و هدایت شده لاحق، بارها بارها در جلساتی که با هم بودیم در یک ماه، هر جا می رفتیم با هم می رفتیم، تنها مرجعی است که علناً اعلان اهل سنت کرد.
همین آیت الله حسین معید یکی از مراجع تقلید عراق بود.
طبق سناریوی از قبل چیده شده، حسین معید به عنوان یکی از مراجع شیعه که تغییر عقیده داده است در شبکه‌های وهابی ظاهر می‌شود، غافل از اینکه هماهنگی‌ها به صورت کامل انجام نشده و در این بین برخی از کارشناسان وهابی کلاً منکر مرجعیت معید شده و تمام رشته‌های وهابی‌ها را پنبه می‌کنند.
من بعید می‌بینم کسی گفته باشه که آقای معید مرجع شیعه باشه. مرجع شیعه نیستشون آقای معید.
ایشون مرجع بودن.
مرجع شیعه نیستشون آقای معید.
این آبروریزی وهابیت تا جایی پیش می رود که آقای طه الدلیمی مبلغ معروف وهابی صراحتاً دست سازندگان این سناریو را رو کرده و با لحنی تند به این سناریو سازی و آبروریزی اعتراض می کند.
بعضهم صدر المرجع حسین المعید مع احترام للرجل، يعني انا اتكلم في ظاهره جايه يصدرها اهل السنه لانهم كذبوا كذبه وارادوا لها مصداقا على الواقع، فلا بد أن يجدوا لها مصداقا. أنتوا لماذا تكذبون الكذبة وتظلون تنفخون بها؟ حسين المؤيد مع احترامنا له هو مرجع، قولوا عالم مو مرجع، ما لا يعرف الشيعة مرجع اسمه حسين المؤيد، وهذا ليس تهجما على الرجل، هذا بيان لي أنتم عجزتم أن تأتوا بمراجع شيعة فصنعتوا هذه المراجع، هي الصناعة الشيعية ما مقبولة، مو صناعة السنية. السنة يصنع مرجع، يريد يصنع مرجع يقول هذا المرجع.
بعد از این رسوایی که وهابیت در مورد جاسوسی معید دچار آن شدند، بینندگان این شبکه ها که به پشت پرده این سناریو پی بردند، در تماس های خود شبکه های وهابی را در این موضوع به چالش کشیدند.
این آقایی که دعوت کردی قرار امشب و شبای آینده های شیخ حسین معید،
بله،
خواستم بگم که یه شاهزاده‌ای هست به اسم ترکی بن بندر،
بله.
این شاهزاده پسر خواهر ملک عبدالله فعلیه و قرار کرده به پاریس. این آقا میگه من یه زمانی افسر بودم، کنتوبا بفن، یعنی یکی از افسران سرویس اطلاعاتی بودم و این شیخ حسین معید جاسوس حکومت بعث عراق بود در قم، بعد منتقل شد به نجف، بعدم که صدام سقوط کرد توسط واسطه هایی به استخدام دستگاه جاسوسی عربستان در اومده. عرضم اینه که آیا این درسته که شبکه های وهابی جاسوس های عربستان مثل این آقای شیخ حسین معید که به اعتراف پسر خواهر پادشاه عربستان ترکی بن بندر، الان شما توی گوگل هم سرچ کنید ترکی بن بندر معروفه، پسر خواهر ملک عبداللهه، گفته آقا من با چشم خودم دیدم که این آقای شیخ حسین معید شما جاسوس عربستانه، بهش پول میدن، بودجه داره، چه داره، آیا درست شبکه های وهابی یه جاسوس رو، یه آدم خودفروخته رو، یه آدمی که به خدمت سرویس اطلاعاتی صدام بود الان که به هر حال اون سربراش مردن هلاک شدن به استخدام عربستان دارن، اون دعوت کنن به عنوان مرجع شیعه؟ این خبرم رویترز، خودتون میدونید به هر حال یه آدم رسانه‌ای هستید، میدونید رویترز خبره بی خود نمیدونه، یه خبرگزاره بین المللیه، این خبر رو خبرگزاره رویترز از ترک بن بندر نشر کرده.
شبکه کلمه رو نگاه این کارشناسی دارن مثل آقای اسدینی ها، بعد گفت که آقا این شبکه این رو چک کرده رفته این آقای آورده به عنوان مرجع، این آقا که مرجع نیست و همینطور بحث رو گرفت که آقا این بی خود کرده اشتباه کرده شبکه این نور مرجع نیست و نباید بگفت مرجع. الان واقعا شما خودم شک کردم، من نمیدونم چیکار کنم.
ببخشید،
همه مسخره میکنم، دیدن آقا کلمه یه چیزی میگه.
بیننده عزیز، بیننده عزیز، موضوعی که در کلمه یا نور مطرح شده، من خواهش میکنم شما این رو لطف کنید تماس بگیرید با شبکه کلمه و شبکه نور. کارشناس های محترم این دو شبکه، ایمیل هاشون هست، شماره تماس هاشون هست، میتونید تماس بگیرید و این پرسشتون رو از اونها بپرسید نه از بنده. واقعا من پوزش میطلبم از شما و این سوال شما، بنده نمیتونم این چیزی در واقع شرحی رو داشته باشم.
رسوایی برنامه جاسوسی معید تا جایی پیش رفت که شبکه های وهابی که قبلا ادعای مرجعیت برای این شخص را داشتند به همین اندازه اکتفا کردند که خب مگر ممکن نیست یک جاسوس وهابی شود؟
من در مورد آقای شیخ حسین معید که شما مرجع عالی قدر تشیع در عراق میگفتین، والا اونجور که تحقیق کردم آقای اسدی نیا که ایشون رو مرجع نمیدونن اولا، بعد ترکی بن بندر وزیر اطلاعات سابق عربستان هم ایشون رو در بایتوز عربی به عنوان جاسوس عربستان عربی کردن. وقت شما به عنوان مرجع عالی قدر تشیع که این چیه اون رو نمیشناسه؟
یه جاسوس عربستان نمیتونه شیعه باشه بعد سنی بشه. یه جاسوس عربستان نمیتونه شیعه باشه بعد سنی بشه. یه جاسوس عربستان نمیتونه شیعه باشه بعد سنی بشه.
این تنها گوشه ای از رسوا شدن وهابی ها در مورد امثال معید بود که با هم دیدیم و این داستان در مورد امثال معید همچنان ادامه دارد.
بله، و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. اینها فکر کردن که ما رصد نمی کنیم، فکر کردن نمی بینیم مطالب رو، جا خواهند خورد شبکه های وهابی از این که ببینند چگونه ما اطلاعات بحث به قول خودشون تلسم شکنان و به تعبیر ما سل تلسم شدگان رو خواهیم کرد اینجا و آبرو و اون آبروی نداشته اینها رو ببینید چگونه به باد خواهیم داد با همین مستندهایی که تحت عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. قسمت اول بود انشاءالله، منتشر خواهید کرد این رو و در ذهنتون خواهید سپرد. آقای معید در چند دقیقه براتون معرفی شد و اون مطالبی که میشد مطرح بشه در فضای رسانه در مورد ایشون رو تا اونجایی که شبکه ولایت و سیاست‌های شبکه ولایت اقتضا می‌کرد تقدیم حضورتون کردیم و فکر می‌کنم الان دیگه جای شبهه و سوالی باقی نمونده باشه که این آقا به چه وضعیتی بود و به اون به چه صورت ایشون رو اومدن به عنوان یک شیعه خواستن معرفی بکنن، اون یک مرجع شیعه و بعد چگونه دستشون رو شد و کوتاه آمدند از ادعایی که مطرح کرده بودن. ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. انشاءالله کلیپ‌های ادامه کلیپ هایی که قرار بود پخش بشه در برنامه بعد تقدیم حضورتون خواهد شد. دوست داریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند بریم و انشاءالله اسامی رو اتاق فرمان به بنده خواهند فرمود. از اینکه که روی خط تشریف میارن دو موضوع رو مد نظر داشته باشن، یکی بحث توهین هایی که وهابیت نسبت به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها داشتن و دوم بحث های معید طرفداران فکر وهابیت روی خط بیان. ما خوشحال خواهیم شد از این جهت که نظر مخالفان در این برنامه شنیده میشه. تماس اول آقای ابراهیم نژاد هستند از تهران. سلام علیکم و رحمت الله. آقای ابراهیم نژاد عزیز
سلام علیکم، خسته نباشید، شبتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتتون رو زیاد نمیخوام بگیرم، دو سه تا موضوع رو سریع خدمتتون عرض کنم. یکیش این که من درخواستم از شبکه‌های وهابیه که حالا ما صدامون اونجا نمیرسه، اینجا باید به اونها اطلاعات بدیم. این که من میبینم آقا شبکه شما اومدید الان دارید در مورد فقه شیعه، در مورد اصول کلام رجال صحبت میکنید. خب من از واقعا دستم در کارهای شبکه کلمه امثال شبکه های اونام انتظار دارم آقا میخوام یه چیزی بدونم در مورد برادران اهل سنت هم دیگه، درسته؟
بله.
بیاد بشینه در مورد فقه اهل تسنن، اصولش اهل تسنن، رجال اهل تسنن صحبت کنه، نه اینکه دو نفر رو اعدام کردن فلان جا به خاطر یک خلافی. حالا این بند خدا اهل سنت بوده، مگه شیعیان کم اعدام میشن در زندان‌های ما که خلاف میکنن؟ این رو بکنن بود و خب این چی به ما میرسه؟ و من بحث دومم از علمای اهل تسننه.
بله
خدمتتون عرض شود که ما شبکه های وهابی زیاد داریم، ولی من متوجه نشدم آخر شبکه اهل سنت کدوم شبکه
است. در بین فارسی زبان ها در فضای ماهواره شاید بگیم متاسفانه هنوز اینها شبکه‌ای ندارن
احسن. من منظورم همینه. حالا که اینطوریه و واقعا وهابی بودن اینها به هر حال اثبات شده، انتظار ما شیعیان از علمای اهل تسنن اینه که به که به ندای شبکه ولایت لبیک بگن، بیان بشینن اینجا با همراه با شما، همراه با کارشناسای شما خیلی خودمانی صحبت کنن که هم اهل تسنن و هم اهل تشیع در هم بستگیشون موثر تره.
بله.
ضد وهابیت وقتی ببینن آقا دو تا از علما، فرض کنی شما آیت الله قزوینی نشستن و یکی از علمای بزرگی مثلا اهل تسنن دارن برنامه اجرا میکنن، خب این چقدر نزدیکی میاره نسبت به قلوب مؤمنی، نسبت به قلوب اهل تسنن و تشیع. و این در واقع انتقاد رو من دارم از علمای اهل تسنن که این رو اجابت نکردن. نکته سومم که آخریشه اینه که به خود برادرای اهل تسننه، اینه که عزیزان ولایت تیوی یک شبکه شیعیه، اما بیشتر از اینکه ما بیایم از فضایل و معجزات، کرامات و بزرگواری های ائمه بشنویم، بیشتر از اون در واقع به شما برادران اهل تسنن انگار اختصاص داره. کتاب های شما اینجا چیز میشه بررسی، مورد بررسی قرار میگیره. حتی یک یعنی بیشتر از این که ما از ولایت تیوی استفاده کنیم، به نظر من اهل تسنن دارن استفاده میکنن. من میخوام که درخواست شخصی منه، برای اینکه من در دانشگاه های یکی از شهرها بودم چند روز پیش، چند وقت پیش یه بنده خدایی صحبتی کرد و حالا چند تا از این وهابی ها بلند شدن مجلس اینو آخرش خراب کنن و من شاهد بودم که بعد از اون از دانشجوهای همین دانشگاه اهل تسنن می اومدن در مهمانسرای همون دانشگاه و چقدر نامه به طور شخصی که آقا اینها از ما نبودن و ما رو با اینها جدا کنید، ما رو از اینها فلان. خب الان که همچین فضایی وجود داره، اجازه بدن برادرای اهل تسنن ما هم که ما هم یه مقدار از ولایت تیوی استفاده کنیم و از دستندرکارهای ولایت تیوی هم تمنا دارم که بالاخره حضرت زهرا همون بزرگواریه که میفرمایند الحمدلله علی ما انعم و الله و شکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم دیگه الی آخر. این بزرگوار و اینها هم در واقع فضایل هم گفته بشه، هرچند که ممکنه به نظر بعضی از عزیزان غیر قابل باور بیاد، اما جزء حقایقه و حقایق هم بالاخره باید بیان بشه.
انشاءالله. ممنونیم از شما، در پناهر باشید، خدا نگهدار شما باشه. یا علی مدد، ممنونیم از تماستون و مطالبی که مطرح کردید. ما هم آرزومون این هست که انشاءالله بهتر مشخص خواهد شد قطعا فرق وهابیت و اهل سنت، اگر اهل سنت شبکه‌ای داشته باشن زیر نظر اهل سنت اداره بشه نه سلفی ها، و اونجا مطالبشون مطرح بشه. و این طبیعیه که شبکه وهابی فقه اهل سنت رو مطرح نکنن، خب میخوان فقه مخالف خودشون رو بیان مطرح. هر وقت فقه شیعه رو مطرح کردن میان فقه اهل سنت اونجا مطرح کنن. آقای صادقی از شازن تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت نواشی دارم خدمت شما مجری محترم آقای حسینی، و عرض سلام خدمت نواشی دارم خدمت کارشناس محترم آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت.
و علیکم السلام و
رحمت. میخواستم بپرسم.
بفرمایید.
یکی چندی پیش تو شبکه های ماهواره هم شبکه وهابی نگاه میکردم.
بله.
بچه که کارشناساشون میگفت ما عقیده داریم شیعان که حضرت علی اولین کسی بوده که تو خونه خدا به دنیا آمده. بعد اونا گفتن که نه، یکی دیگه هم بعد از علی بوده.
بله.
میخواستم این حقیقت داره یا نه. سوال دوم هم این بود که میخواستم لقب باب الحوایج که حضرت ابوالفضل دادن، آیا ائمه معصوم این دادن دعاشش امام حسین داده یا کسی دیگه؟
بله. ممنونیم از شما. لقب باب الحوایج رو آیا معصومین به حضرت ابوالفضل عباس داده اند یا خیر؟ بله چشم، ان شاءالله توضیح خواهند داد. کارشناس محترم، به خصوص سوال اولتون که بحث شبهه است، حالا سوال دومتون هم در بحث معرفتی است، برنامه‌های دیگه شبکه ولایت مفصل‌تر به این موضوع می‌پردازن. آقای صادقی عزیز، فرمایش دیگه‌ای دارید؟
یکی دیگه
دیگه هم بود اینکه بازم هم صحبت آقای آیت الله برقعی رو گذاشته بود.
بله
یادم تو محرم شبکه های وهابی علی اصغر و موسیل کلن اصلا به قول من رو گفتن نبوده نداشتن.
حضرت علی اکبر نبوده؟
علی اصغر نداشته. آره
ما در ایام محرم مفصل نو جواب دادیم.
بله یک برنامه اختصاصی استاد یزدانی در برنامه محرم با کاروان کربلا
داشت. یادمه ولی هیچ سخنیت آیت الله برقعی گذاشته بود که
در مورد برقعی ان شاء الله استاد یزدانی توضیح خواهند داد.
اینا میواله میگفت که حضرت رقیه مثلا نبوده، اصلا دکتر بینش نداشته.
خود امام حسین بوده هستن؟
خود امام حسین قبول داشتن که وجود خارجی داشته؟
نمیدونم ولی من میگم یکی یکی دارن اینا به قول معروف اصلا منکر میشن.
بله چشم ان شاء الله استاد
یزدانی درد نکنه. ممنون از برنامه خوبتون.
موفق باشید ان شاء الله. موفق و معید باشید ان شاء الله. در این مورد هم توضیح خواهند داد که به چه صورت هست. دیگه مجبور هستند اگر کسی بخواد تفکر و آلتای برقی رو استاد یزدانی در موردشون توضیح خواهند داد که به چه صورت بوده. ولی کلی پخش کردیم از شبکه‌های وهابی، گفتن اصلا در یک کتاب قبل از قرن دهم اسم حضرت علی اصغر نیامده. بعد استاد یزدانی دیدید که مصادر رو چگونه تقدیم حضور شما کرد. حالا ان شاء الله باز توضیح خواهند داد استاد یزدانی عزیز. آقا عبدالله از کرمان از عزیزان اهل سنت هستن. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دارم خدمت شما و آقای یزدانی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید می‌خواستم درباره صدقه دادن حضرت علی علیه السلام هنگام نماز صحبت کنیم.
بله در مورد آقای معید و توهین های ابن تیمیه مطلبی ندارید؟
در باید چی نماز صحبت کنیم؟
صدقه دادن امیرالمومنین در آیه ولایت. در مورد موضوعی که ما داشتیم امشب فرمایشی ندارید آقای حسین المعید رو چرا وهابی ها ساختن این گونه، یا اینکه اهانت های وهابیت به حضرت صدیق طاهره؟
چی؟
در مورد کلیپی که پخش شد در خصوص ساختگی بودن جناب آقای حسین المعید و همچنین در مورد اهانت‌هایی که وهابی‌ها به حضرت صدیقه طاهره داشتن شما بحثی ندارید، توضیحی ندارید؟
نه من درباره
کاری ندارم. بله بسیار عالی. خب سوالتون رو مطرح کنید.
خب می‌خواستم درباره صدقه دادن حضرت علی هنگام نماز صحبت کنم.
حالا به این چی کار دارید شما؟ اگه بعد به توهین میشه به حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا کار نداری، به انگشتر دادن حضرت علی چی کار داری؟
چی؟
میگم وقتی توهین میشه به حضرت زهرا سلام الله علیها شما هیچ واکنش از خودت نشان نمیدی، میگی من به اینا کار ندارم، به انگشتر دادن امیرالمومنین چی کار داری شما؟
کی شما گفتی من ببین من الان کاری با این چیزا ندارم، خب من چیکار کنم الان؟
میگم نظر شما درباره این چیه؟ یک نفر آمده به حضرت زهرا زشت‌ترین توهین رو کرده و گفته حضرت زهرا منافق بوده.
وهابیه درسته؟ وهابیه؟
نه وهابی نیست، آقای ابن تیمیه است.
چی؟
آقای ابن تیمیه.
یعنی شخصیت مجهولی نیست.
خب هر کی که باشه کار زشتی انجام
آه ما همینو می‌خواستیم ازتون دیگه. همین اندازه می‌خواستیم ازتون.
جواب منو
بدین. حالا سوالتون مطرح بفرمایید آقای عبدالله عزیز، در خدمتتون هستم.
من سه بار دارم سوالو میپرسم.
من از شما عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
میگم
هنگامی که حضرت علی نماز میخون هنگام سجده یه صدقه داد، انگشترش داد به یک فقیری.
سجده نه، رکوع. در رکوع.
رکوع.
بله.
55 مایده.
اینجوری توضیح بدیم؟
چشم. الان میخواد توضیح بدیم؟
الان توضیح بدیم.
خودت میدونی دیگه چی شما توضیح بده.
خب سوالش چی است؟ خب امیرالمومنین در رکوع صدقه دادند طبق روایتی که اهل سنت هم دارند و آیه نازل شده. خب سوالتون چی است در این مورد؟
خب یعنی باید با هر دو دست انگشتر در بیار بده، نه یک
با هر دو دست. من اگه بخوام انگشتر در بیارم هر دو دست, هر دو دست
این چیزی نیازیش. که روایات اهل سنت داره امیرالمومنین دستشو برد جلو و اون
بیرون کشید انگشتر،
اومد انگشتر رو کشید بیرون. خود امیرالمومنین که از دستش نکشید داده باشه، اون دستش رو دراز کرد اون کشید از دستش.
چجوری؟ یه بار توضیح بدین.
بنده اگر در حالت رکوع باشم،
در حالت
برادر عزیز در حالت رکوع که باشم دست رو دراز بکنم، یک شخصی اگر بیاد انگشتر رو از دست من بیرون بکشه که دیگه کار کثیری انجام ندادم در نماز، حالا مشکلش
چیه؟ مشکلش چیه؟
خب ببینید آقای حسینی مثلا گفتن حضرت علی خودش داده.
یعنی چی؟
حضرت علی میگن خود امیرالمومنین انگشتر رو خود به همون معناست که من انگشتر رو
دراز دست تو دراز کنی شما دادی دیگه، اون بگیر از دسته
در آورده داده.
کجا گفته همچین؟
بخونید عبارتش رو.
چی؟
کجا گفته همچین حرفیو؟ کی گفته همچین حرفیو؟
کتابای شما اومده.
کدوم کتابی از کتابای ما؟
خب پس از کجا اومده که کشیده از دستش؟
در روایات اهل سنت آمده که امیرالمومنین داده الان من خدمتتون روایتش نشون میدم.
آقای عبدالله استاد یزدانی روایت رو بیارن. اصلا فرض بفرمایید، حالا من زانوام بالا نیست که بخوام بهتون نشون بدم، اصلا امیرالمومنین در حالت رکوع داده باشه، در رکوع وجوب در این نیست که کف دست روی زانو باشه، وجوب خم شدن در حدی است که دست به زانو برسه. متوجه شدید فرقش چیه؟
بله.
ظاهرا شما تصورتون اینه که اگر دست رو از روی زانو در رکوع برداری باطل میشه. نه، همچین اتفاقی نمیفته. شما ممکنه دستتون رو بالای زانو بگذارید، زیر زانو بگذارید.
برای
اشکال نداره. نه، اشکالی نداره. باید اینقدر خم بشوید که دستتون به زانو برسه. این بحث فقهه.
نه، اگه با هر دو دست انگشت در بیاره اشکال نداره.
چی میگه؟
میفهمه با هر دو تا دست انگشت در بیاره.
چه اشکال داره؟ فرض کن از دو دست بردی بالا. این مثلا سر رکوع شما انگشت رو در آوردی دادی به فقیر. چه اشکالی داره؟
خب اگه اشکالی نداره پس
بابا روایت در کتاب‌های شماست که پیغمبر بزرگوار اسلام دختر امامه دختر زینب رو روی کول خودش بلند می‌کرد، روی کول خودش می‌گذاشت. موقعی که بلند می‌شد روی کول خودش می‌گذاشت، از زمین برمی‌داشت روی کول خودش می‌گذاشت. اشکال نداره. امام حسن و امام حسین رو روی پشت خودش سوار می‌کرد موقعی سجده نگاه و خیلی از جاهای دیگه. حتی روایت
پای عایشه رو پیامبر موقع سجده کنار میزد. در ببینید الان تصورم بخواید بکنید دو تا دستم نیازی نیست، اگر این روی دست روی زانو باشه خیلی راحت میشه با یک دست وقتی انگشت از دست خارج بشه با این همون دستم اهدا کرد. نیازی به حرکت هر دو تا دستم نیست، حتی اگر اون چیزی که در ذهن شما صادق باشه. برادر عزیز،
حالا مثلا این بچه اومدین
صحبتون واقعا همین هست؟ شما دوست دارین در خدمت بینندگان دیگه باشیم؟ صحبتون همین بود آقا عبدالله؟
فعلا همینه که وقتتون رو زیاد نمیگیرم.
زنده باشید انشاءالله. ممنونم از شما. به هر حال واقعا شبهه علمی نیست، حق بدید به ما آقا عبدالله عزیز. ممنونم از تماس شما. حرکت کثیری هم نیست اگر با یک دست، ولو اینکه دو دست هم. قرآن مرد کرده دیگه، ایراد شما به قرآنه. قرآن مرد کرده دیگه. حالا امیرالمومنین نبوده، هر شخص دیگری که بوده، قرآن وقتی که مرد کرده دیگه مشخص هست این امر به چه صورت. آقا امین از خوزستان تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. خیر
باشید. موفق و معید باشید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. این در بچمون آقا عبدالله که الان تماس گرفتن، بنده خودمون هم مثل ما اشاراتی کلمه رو در مورد نگاه میکنه. همین الان آقای عقیل داشت میگفت که بحثش هم این بود، بنده خدا درست هم نفهمید روی بالا سوال عقیل بی عقیل که گفته بودن که امام علی اون خضوع و خشوعی که داشتن نمیشده تو رکوع این کار رو بکنه، از این حرفایی که خود متذره. و بعدش هم ولیدن که چیزه حدیث که شما فرمایید ضعیفه. خواستم من خواستم سال گفتم صحت و ضعف این حدیث رو بفرمایید. و بعد این که آوردن در متن آقای صامت دیگه صحابه بزرگوار چیز شده نیدم آدم
اسم اون صحابه رو فرمودن
بفرمایید
اسم اون صحابه و روایتی که خوندن از کجا بوده که بررسی بشه؟
دارن همون آقا تبرانی بود، تفسیر تبرانی بگم آنم شما نفهمیم بود
موجه اون کبیرشون شد. بله
یه دیگر من خواستم دوست فرمایید این بود که کتابی چیزه در کتاب اهل سنت این خب میدونی که بس میگه مال غدیر شما یه چیزی که هست الان شما اگه الان درباره فاطمه برمجان میدارید شبکه کلمه به درباره غدیر هم میزنه درباره قدیر به درباره آشورا کلا یه چیزی میذارن که شما یه وقت از سوی سوال نکنه دیگه اذیتشون نکنید یکم.
بله البته برنامه اینا
خوب کلا من خدا
بله رصد میکنیم و الان اگر نخواهیم ازشون پخش بکنیم خب بعدا دوباره پخش میکنیم. چه تفاوتش خیلی زیاد
است. ببینم خب این جریان قدیر میگن که خب ایشون میفهمن که بحث محبت امام علی بود و گفتن که امام علی دوست داشته باشیم. خاصه این در کتاب اهل سنت گفته شده جایی که خب این نقد است دیگه. خب مثلا عایشه معاویه بعد از صحابی که با امام علی دعوا کردن یا هم خود ابن عباس که تو کتاب صحیح بخاری هست که به امام علی دعوا شده و میگفت قبلا که جناب عمریت که به امام علی تهمت زدن. خب خاطر نمیدونم جایی ایراد گرفته شده به صحابه که خب علی حتی باشه پیغمبر بهش گفت این دوست منه. خب جای ایراد گرفته شده به صحابه یا خود اهل سنت ایراد گرفتن به صحابه چرا با علی دعوا کردن؟ خواستم این نگهت با سنجیسایی برام دستی فرمایید. بعد چیز کلید هم من میخواستم یکی شو تقدیم کنید به آقای عقل آشمی یکی هم برای خودم نیاز باشتم اگه لطف فرمایید.
بله.
اول این کلید مال غدیر بود که غدیر هم از کشوری کلمه که گفته بودن سبز و با
خوشاب آباد، یکی هم بود که فهمودن که شبکه تو کنم به سال لاحق بود.
بله.
که گفته بودن یه جای گرم و خوش و فلان بود. یکی اون رو من میخواستم پخش کنم، هدیه کنم به آقا عقیل. این
خدیه
دیگه ایدیش باشه.
خوبی است در ایام در این ایام در کندکتور قرار بگیره اون هم. بله.
خب یکم دو بفرمایید، چه چیزی بود در حاجبه قزوینی تا این سپه شدن این خلبان اردنی؟ خود حاجبه روی اون کلیگ سخنرانی جنجالی و زیبای کرده واقعا من خیلی گشتم اینترنت شاید چندین اینا کلیب از این سخت پیدا کردم، ولی اون کلیبی که خود آیت الله داشتن حرف میزدن هر کاری کردم پیدا نکردم. نه دیگه تو اینو شما نمیدونم پخش کنه. خواستم اگه فرمایید حالا کی پخش میکنید یا آدرس بدید من از اینجا دانلود کنم.
چشم ان شاء الله این رو هم در کنتاکتور قرار خواهند داد.
چون هم شما هم در دیدندگان عزیز ما رو دعا کنم.
زنده باشید ان شاء الله. باشید هستیم به دعا خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. این کلیپ ها به صورت مرتب پخش خواهد شد از طریق شبکه و ان شاء الله پیشنهاد خواهیم داد که در سایت شبکه ولایت هم قرار بگیره برای دانلود شما عزیزان. آقا ستار تماس بعدی هستند از عراق از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ستار
علیکم و سلام و رحمت الله.
و علیکم السلام برادر عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم. آقا ستار عزیز،
یه سوال داشتم به خصوص زکات امیر مؤمنین علی علیه السلام. وقتی که در نماز پرسو به زکات داده.
بله بفرمایید.
سوال من اینه که اون نمازی که اون وقت در مسجد کردن نماز فرض بود یا سنت بود؟ اگه فرض بود چرا اون نفری که اومده طلب زکات کرده نماز نخونده؟
خب تضاد برادر عزیز، خب ممکنه نماز واجب موسعه دیگه وقت نماز واجبه، ولو این که بگیم واجبه، آقا امیرالمومنین داشته اون موقع میخونده، اون سائل قضا نخورده بوده، اومده بوده یک صدقه رو جمع بکنه، قضا بخوره بعدش موسع بوده نماز رو بخونه، این که قابل جمع اگر هم واجب باشه. بله مشابه صدی از انا لخواهم تعمل که واجب بوده یا خیر به چه صورت هست. سوال دیگه ای داری در این خصوص؟
والا یعنی این مشکلی که برای من پیش اومده اینه که
نماز مستحبی بوده،
مسلمان بوده اومده
نماز مستحبی بوده، بعد از پیغمبر
بعد طلب این زکاتو میکرد.
فرمودن استاد یزدانی که نماز مستحب بوده.
مستحب بوده.
بله.
خب چرا یعنی این زکاتو که داده در زمان رکوع زکات داده، حالا این حکمش شامل همه اون کسایی که زکات بدن در همون موقع رکوع امام میشن یا نمیشن؟
آها آها چشم، انشاءالله استاد یزدانی در مورد توضیح میدن.
فهم بعضی دادن آیه نازل نشد. بله. فرقش این است که امیرالمومنین وقتی داد آیه 55 سوره مائده نازل شد، بعضی ها طبق روایات شیعه بعد از اون آمدن همین کار رو مثلا هماهنگ کردن با اون گدا که بیاد دوباره طلب کنه و به هر حال دادن انگشترم، ولی خب آیه نازل نشد. فرقش در این هست، اگر شما مثلا الان بری به فقیر انگشتر بدی سر نماز آیه نازل بشه شما امام هستی، ولی اگر آیه نازل نمیشه دیگه متاسفیم نمیشه، امکان نداره.
بله برادر عزیز پاسپورتتون رو گرفتید؟
باید حکمش یا فقط به اون
نه، این نمیگه که خدا چون در حال نماز زکات داده امام هست، اینو که نمیگه خداوند، میگه امام شما اون کسی است که در فلان زمان مشخص که آیه نازل شده به فقیری در حال نماز در حال رکوع زکات داده، اون شخص امامه. نمیگه که مثلا چون انگشتر داده امام شده، اینو شما خلط شده براتون مبحث.
شأن نزول آن آیه در مورد اون حادثه بوده. آقای ستار عزیز،
بله میگوشستم.
فرمودن استاد یزدانی شأن نزول اون آیه به خاطر این عمل آقا امیرالمومنین بوده. زنده باشید انشاءالله. ممنونم از شما آقا ستار عزیز و گرامی از کردستان عراق بود. ایشون واقعا وقتی اسم عراق رو در این روزها انسان میشنوه یاد رنج ها و سختی های شیعیان و اهل سنت و ایزدی ها و آشوری هایی میافته که در اونجا واقعا آواره شدن توسط وهابیت. این وهابیتی که قبل از حرکت داعش هم مراجع ما، بزرگان ما دائم میگفتن این وهابیت این تفکرات رو داره، خروجی وهابیت کشت و کشتار هست، خروجی افکار ابن تیمیه کشت و کشتاره، دارن همه میبینن. این تفکر وهابیت اینه، نمودش الان اینه در جامعه بشری که دارن همه ملاحظه میکنن که به چه صورت است. آقای حیدری از قوچان تماس بعدی هستند، اگر روی خط تشریف دارند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حیدری
سلام عرض
شده حسینی. و علیکم السلام و رحمت الله.
خوش آمدید.
زنده باشید انشاءالله.
سلام
عرض کنم
خدمت استاد
عبدالی
استادی هستنی ببخشید. من چند وقتی بود که واقعا آرزو داشتم که با شما تماس بگیرم. اگه اجازه بدید شعرم اول بخونم خدمتتون، بعد مطالب
بخونم. فقط آقای حیدری چون تماس آخر شما هستید وقتمون خیلی محدوده، ولی در خدمتتون هست.
سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال و بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. خدمت شما عرضم که این شبکای وهابی، این امویان دوران، این خوارج دوران، همه کینه‌شون از اونجاست که امیرالمومنین قربونشون برم در جنگ خیبر اینطور رفتار کردند و خب خیلی هم خوب بوده. خب دلیلی نیستش که بخوان، یعنی راهی ندارن که بخوان با شیعه در بیفتن. به خاطر همین امثال این شیخ حسین معید و امثال اینها رو دارن رو میکنن. شما در تاریخ رو که نگاه کنید، هیچ کسی، به قول استاد قزوینی، هیچ کسی، هر کسی حتی شده یه قطره اشک تو روزه ابی عبدالله ریخته باشه، هیچ وقت نشده که از شیعه خارج بشه، حتی با تحقیق خارج بشه و بره یه مذهب دیگر رو یا یه دین دیگر رو برای خودش انتخاب کنه. ما اینو من دارم از این رسانه دارم میگم، از این منبر دارم میگم، ماها، ما جوانای شیعه، ما بچه شیعه ها، حتی بچه 5 ساله من با دل با امیرالمومنین بیعت کردن. دنیا خراب شه رو سر ما، سنگ به بار از آسمون، ما دهه فاطمیه رو از ته دلمون برگزار میکنیم. هر اتفاقی که تو دنیا بیفته، قیامت بشه، ما با ذکر حسین طرف محشر فرار میکنیم. اگه قراره که شما وهابی‌ها با سربریدن ما رو به ترسونید، نه، ما اربابمون ابی عبدالله. خدا میدونه که، خدا میدونه که هر روزی که اینا اینجور کارا رو بکنن، اربعین دوباره پیش بیاد، از قرار باشه حتی بمب اتم بندازن کربلا. خدا شاهده، خدا شاهده، خدا شاهده، به جای 20 میلیونی که امسال رفتن 100 میلیون آدم میرن، همینطور که آقامون امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن. حتی اگه کل عالم جمع بشن توی کربلا، زمین کربلا فراخ میشه، باز میشه که جا برای همه داشته باشه. من از این بیشتر مصدق اوقات نمیشم که استاد رو بتونم ازشون
موفق باشین. انشاءالله. ممنونم از شما.
ممنونم،
عزیز، در خانه حق باشید. خدا نگهدار شما. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که پشت خط منتظر بودن، فرصت نیست که شنونده صدای این عزیزان باشیم، ان شاءالله در برنامه بعد خدمتشون خواهیم بود. آقای ابراهیم نژاد از تهران فرمودن که چرا شبکه وهابی فقه و اصول اهل سنت تدریس نمی‌کنن، که طبیعی است این موضوع چون وهابی هستن، و پیشنهاد دادن فضائل اهل بیت بیشتر مطرح بشه. چشم، ان شاءالله این نظر شما هم اتاق فرمان ان شاءالله ثبت خواهند کرد و بهش پرداخته خواهد شد. آقای صادقی از شازند فرمودن که شبکه وهابی گفتن جز امیرالمومنین یه کسی دیگه ای هم آقای حکیم ابن حزام رو ظاهرا منظورشون هست که در کعبه به دنیا آمده، سند اون چه جوریه؟ سند ولادت آقای امیرالمومنین چگونه است؟
دوست جناب آقای چیز، اگر در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت والا از تشریف بیارن و همینجا کلمه ولادت رو در همون صفحه اول کلمه ولادت رو جستجو بزنن، یک مقاله مفصلی ما اینجا آوردیم و درباره بحث ولادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در داخل خانه کعبه. ببینید، ولادت امیرالمومنین علیه السلام در کعبه از مصادر اهل سنت به علاوه تصاویر کتاب ها. در اینجا مفصل این مطلب رو ما بررسی کردیم از کتاب های اهل سنت که روایت ولادت امیرالمومنین علیه السلام طبق گفته بزرگان اهل سنت متواتر هست. ببینید، حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد سوم صفحه شماره 550 در اینجا تصریح میکنه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. متواتر هست روایات که فاطمه دختر اسد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در درون خانه این کعبه به دنیا آورده است. درون خانه متواتر هست. وقتی شخصیت ساکن نیشابوری ادعای تواتر کنه همین برای ما کافی هست. و بعد روایت بالایی هم هست که در همونجا حکیم ابن حزام رو هم ایشون میاره که ولدت حکیمن فی الکعبه، ولی خب هیچ روایت رو تصحیح نمی کنه و در روایت هم سندش صحیح هست. مصعب ابن عبدالله سالها و ده ها سال با قضیه ولادت حکیم ابن حزام فاصله داره و اصلا نمیتونه چنین داستان رو نقل کنه. خود مصعب اصلا این داستان رو به هر حال نبوده در اونجا و شاید بیش از 100 سال فاصله داره با قضیه تولد حکیم ابن حزام و روایت به هر حال سندش منقطع هست و نمیتونه قابل قبول باشه روایت حکیم ابن حزام. ولی روایت ولادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در همین جا ایشون گفته سندش متواتر هست و قطعی هست و یقینی هست، اما روایت حکیم ابن حزام سندش کاملا مشکل دار هست. اگر مشکلی نداشت حتما آقای حاکم نیشابوری همینجا تصحیح میکرد. از دیگر بزرگان اهل سنت از آقای ابن جوزی آوردین در همینجا، از آقای به هر حال صاحبمون رجوع ذهب آقای مسعودی آوردین در همینجا که ایشون گفته سند همچنین قضیه اتفاق افتاده و دیگران اخبار مکه و کتابهای دیگه دوستان برن اونجا بخونن. روایت حکیم ابن حزام رو هم در آخر سند در آخر مقاله ما اینجا بررسی کردیم، اگر دوستان برن و این مقاله رو بتونن بخونن قطعا پاسخ شبهشون رو در بحث ولادت امیرالمومنین خواهند گرفت. بله
ان شاء الله. سوال بعدی که این برادر عزیز پرسیدن این بود که لقب باب الحوائج رو چه کسی به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام دادند؟
بله، سه شخصیت مشهور هست به باب الحوائج، یکی حضرت امام موسی بن جعفر، حضرت علی اصغر و حضرت ابوالفضل عباس. من جستجو زدم ولی خب روایتی من در این زمان من پیدا نکردم. آن چیزی که بود دیدگاه بزرگان شیعه بود، بزرگان شیعه این سه نفر رو از کلمه باب الحوائج درباره اینها استفاده کرده بود، من نتونستم روایتی پیدا کنم. حالا حتما روایتی هست یا نیست دیگه اونیشو در جریان نیستم، من فرصت نیست که من کامل تمام کتاب‌ها رو بخونم، ولی روایاتی که به هر حال روایات کتاب شیعه بود من همه اونها رو کتاب‌های روایی رو گشتم، روایتی در این زمینه پیدا نکردم.
حالا ممکنه باشد، اما
ممکن هست باشه، ممکن هم ولی چه تفاوتی نمی‌کنه چه روایت باشه چه نباشه. حضرت ابوالفضل عباس ثابت شده قطعاً که باب الحوائج هست. کسی دست خالی از پیش حضرت ابوالفضل عباس یا امام موسی بن جعفر تا حالا برنگشته، مطمئن باشید.
این مجرب هست دیگه،
مجرب هست. حالا از اونا چی، من حضرت معصومه‌شو بارها و بارها نشده تا حالا درخواستی از حضرت معصومه داشته باشم و خودم یقینا اونو بخوام، یعنی تردیدی نداشته باشم نگرفته باشم.
بله، در مورد آقای برقی پرسیدن و گفتن که ظاهرا چیزی ازشون پخش شده که ایشون منکر حضرت رقیه و حضرت علی اصغر بودن.
حالا حضرت رقیه و حضرت علی اصغر که ما در ایام محرم مفصل از کتاب‌های شیعه، از کتاب‌های اهل سنت، از قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم همینجور آوردیم، از کتاب‌های اهل سنت عکس نشان دادیم که اینها وجود داشته. به هر حال انکار شخصیت اینها به هر حال دیگه نشانگر جهل اون کسی است که انکار میکنه وجود حضرت رقیه و حضرت علی اصغر علیه السلام رو همه شیعه و سنی نقل کردن. پس اصلا پاسخگو الان در این زمان نیست، میشه اگر باز محرم بود فصل باز اون مستندات رو نشون خواهیم داد. ولی آقای برقی شخصیتش مشخصه، کسی بود که در حوزه اینجا بود، حد اکثر کتابی که در حوزه تدریس کرده بود معالم بود، معالم که به حال در پایه سوم اینجا حوزه میخونن، به هر حال استاد پایه سوم بوده و بعد به خاطر اختلافاتی که داشت، توهین‌هایی که به مراجع شیعه داشت، از قم اخراج شد. آقا عصبانی شد، ناراحت شد، عقده‌ای شد و رفت عقده خودش رو در اونجا در تهران در به هر حال در یک روستای درکن عقده‌های خودش رو خالی کرد. هم روایت هم کتاب ضد شیعه نوشت و هم کتاب ضد اهل سنت نوشت. کتاب‌های بسیار به هر حال سخنرانی‌های بسیار بدی داشت، ولی خب در آخر عمر توبه کرد و خودش وصیت کرد که او رو در امامزاده شعیب به هر حال دفن کنن. این واضح و روشن هست. حرف او برای کسی ارزش نداره و قابل قبول نیست. حضرت رقیه رو و حضرت علی اصغر رو بزرگان شیعه و سنی تأیید کردن وجودش رو.
بله، مفصلا بحث کردن استاد یزدانی در یکی از برنامه‌های ایام محرم بود، فکر کنم نزدیک 40 بود این بحثی که استاد داشتن. در آرشیو میتونید مراجعه کنید، آرشیو شاکی ولایتمون برنامه رو ببینید. آقا عبدالله از کرمان عزیزان اهل سنت بس صدقه دادن آقا امیرالمومنین رو مطرح کردن که شما پاسخشون رو فرمودید. تماس بعدی آقا امین از خوزستان بودن، گفتن که آقای صاحب متواتر ضعیف در شبکه‌شون گفته که صدقه در رکوع با خضوع و خشوع آقا امیرالمومنین در تضاد بوده. این دو دیگه
ما. اگر در همین سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر شما کلمه آیه ولایت رو جستجو بزنید، یک مقاله هست اینجا، بررسی تطبیقی شبهات آیه ولایت، یکی از مقالات بسیار خوب سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هست که یکی از عزیزان نوشتن و تمام شبهاتی رو که به هر حال وهابی ها و مخالفین شیعه داشتن رو اینجا جواب داده. نزدیک 11 شبهه رو اینجا آورده جواب داده و بحث اتفاقا رکوع این که آیا به هر حال با در تضاد هست یا نیست با خضوع و خشوع در اینجا مفصل ایشون آورده جواب داده. خیلی عجیب هست برای یک نمازی که نماز مستحبی بوده، خود علمای اهل سنت گفتن نماز مستحبی بوده، حالا مستندش رو خدمتتون نشون میدم. در نماز مستحبی کسی حق نداشته باشه دستشو مثلا اینجوری اشاره کنه با انگشت خودش که فقیر بیاد و از انگشت او مثلا انگشتر رو برداره. برای بقیه نمازهای نقل کردن، حالا نمیخوام اسم ببریم، کسانی بودن در نماز از اولش تا آخرش فقط وامیستادن، سمون بکمون، فقط رکوع سجود یادشون میرفت اصلا چیزهایی بخونن، بعد ازش سوال میکردن این نمازی که خوندی، همونایی که پشت سرش بودن، هیچی نخوندی؟ ببخشید من یادم نبود، از اول نمازو که تکبیرات الاحرامو گفتم، سفر رفتم شام، وقتی نمازم شد تازه رسیدم خونه خودم. همچین نمازهایی رو برای بعضی دیگه نقل کردن، ولی به امیرالمومنین که میرسه در
خوشو.
نماز مستحبی خودش انگشت خودش رو اشاره کرده و اون فقیه ورده و از دستش برداشته، میگه مخالف خضوع و خشوع است. در صحیح بخاری هست که به هر حال در همین مقاله مفصل اینجا آوردن آمده که به هر حال دوستان میتونن ببینن که در صحیح بخاری آمده که پیغمبر در حال نماز پای عایشه رو نشکون میگرفت و پای او رو هر بار که پیغمبر میرفت به حال سجده و پای او رو به هر حال کنار میزد نشکون میگرفت، یا امامه دختر زینب رو روی شانه خودش میذاشت، امام حسن امام حسین رو روی شانه خودش میذاشت و ده ها مورد و حتی روایتی رو استاد رستایی پیدا کرده و من یادم رفت ازش بگیرم که خود پیغمبر هم در حال نماز یک جایی انگشتر داده به کسی غیر از اون. حالا این که به هر حال سندش معتبر هست، من از کتاب‌های اهل سنت اولا متواتر هست، خیلی ها گفتن متواتر هست،
حداقل بیش از 10 طریق داره،
بیش از 10 طریق داره. آی سیوتی در کتاب الهاوی للفتاوای خودش همین مطلب رو میاره، الهاوی للفتاوا فی الفقه و علوم التفسیر و الحدیث و الاصول، که خیلی به هر حال آدمی بزرگی آقای سیوتی، امام مصر بوده، مفتی مصر بوده، علامه بوده و مطالب دیگه که شرح حال آقای سیوتی فراوان هست. در این به هر حال اینجا صراحتا ایشون میگوید که به هر حال قضیه در نماز مستحبی بوده. ببینید روایت شماره 360، طبرانی در اوسط خودش نقل کرده که البته میگه سندش مجهول هست، حالا ولی خب بعد آخرش خودش میگه رو هم دیگه سندش صحیح میشه، که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در حال رکوع در نماز تطوع، نماز تطوع نماز مستحبی بوده، نماز واجب نبوده، در این نماز مستحبی انگشتر خودش رو کن و به اون سائل داد. بله، باز روایت های دیگه نقل میکنه، میگه درسته این مجهول در سندش هست اما شواهد داره، عبدالرزاق نقل کرده، از فلانی نقل کرده، ابن مردوه نقل کرده با سند دیگه از ابن عباس و همچنین باز ابن مردوه از خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نقل کرده، ابن جریر طبری از مجاهد نقل کرده، ابن ابی حاتم از سلمت ابن کهیل نقل کرده. فهازهی شواهد یقوی بعضها بعضن، اینها شاهدهایی هستن که همدیگر رو تقویت میکنن. یک قاعده است که در علم درایه اهل سنت هست با این عنوان که یقوی بعضها بعضا. ما قاعده داریم به نام استفاضه که اگر سند یک روایت از سه سند گذشت اون روایت مستفیض میشه و نیاز به بررسی سندی نداره، به شرط اینکه مخالفی نداشته باشه، مخالفی نداشته میشه، مخالف اعتقادات نباشه. اهل سنت قاعده داره به نام یقوی بعضها بعضا، یعنی اگر چند تا سند ضعیف داشتیم این چند تا سند ضعیف کنار همدیگه میشن یک سند قوی و برای اونها حجت میشن. این آقای طبرانی به هر حال آقای سیوطی هست میگه یقوی بعضها بعضا، از آقای آلوسی داریم که میگه معظم محدثین نقل کردن یا غالب الاخبار این نقل کردن که
آقای ولایت در شأن آقای
ولایت در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
یک سوال دیگه باقی مونده، آقای آستار از عراق بودند، از کردستان عراق، فرمودند که نمازی که در اون آقا امیرالمؤمنین این صدقه رو دادند واجب بود یا مستحب؟
الان جواب دادم همین.
خواستم من مجدد ذکر بشه که انشاءالله در ذهن هم بمون. نماز
تطوع بود دیگه الان شما همین گفتم.
درست. البته فرمودن ایشون تضادش میشه، متضاد میشه، اگر اون سائل مسلمان باشه چرا خودش نماز نخونده که؟
چه ربطی داره آخه؟ مثلا نماز واجبه. نماز جماعت شده، یک نفر مکبر وایساده. در صحیح بخاری داره دیگه. صحیح بخاری داره که پیغمبر نماز خوند یک نفر مکبر بود و دیگه به هر حال صدای الله اکبر پیغمبر رو بقیه میرسوند، همون شخص حالا نمیخوام اسمش رو ببریم، مکبر بوده، نماز نخونده، خودش مکبر بوده فقط، چه اشکالی داره؟ واضحه که میتونه حتی اگر نماز واجبم بود خب گدا نخواسته نماز بخونه، شاید مسلمون به هر حال مسلمون که بوده وارد مسجد شده نخواسته الان نماز بخونه، بعدن میخواسته بخونه. ولی خب آقای سیوطی گفت که نماز مستحبی بوده، در نماز مستحبی انگشتش رو کنده و به اون شخص داده.
بله. متشکرم از شما استاد یزدانی. شیعه و سنی هم اجماع دارن وقت نماز موسع هست میتونید در چند وقت بخونید، این نیست که فقط در اون لحظه باید اقامهش وجوبش
در بوم. نماز مستحبی حتی میشه الان فتوا دارن که تو میشه توی ماشین در حال رفت است میشه نماز مستحبی رو خوند، اصلا این مسائل
مطرح نیست. ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز، مطالب شما بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید، کلیپ های معید هم دیدید که چه آبروریزی برای وهابی ها در بر داشته. انشاءالله ما باز خواهیم گشت و برنامه ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و باز هم رسوا خواهند کرد. کارشناسان شبکه جهانی ولایت وهابیت رو و اثبات میکنند حقانیت مکتب اهل بیت رو. ممنونم از شما، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي مالك ملك دلي نام زيباي تو شد رافع هر مشكلي يا علي يا علي مالك ملك دلي نام زيباي تو شد رافع هر مشكلي یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا